عزیز در این ماه مبارک برسم و سلامی عرض کنم و از دیدار شما مسرت مضاعف حاصل کنم، هم در قربت و هم از حیث اینکه در محفل ارباب معرفت هستیم و می دانم که انشاءالله گفتگوی نیک سرانجامی با یکدیگر خواهیم داشت. گمان نبرید که از این مجالس احتمالاً فقط شما استفاده می کنید، حقیر فقیر هم بهره های بسیار می برم، اندوخته های فراوان می اندوزم و ذخیره بسیار می کنم برای آینده خیشتن و همچنین برای مجالس دیگری که در آنها شرکت می کنم و سخنانی رو با دوستانی مشابه شما در میان می گذارم. اولین باری نیست که من به کانادا می آیم، ولی اولین باریست که با چنین جمع مشتاق و همگن روبرو می شدم و دوست می دارم که سخنانشون، سوالاتشون، نکته ها و ملاحظاتشون رو بشنوم و گفتگوی دو جانبه بلکه چند جانبهی در مسائلی که مبتلا به همه ماست و به کار همه ما می آید برای امروزمون، برای فردایمون بحث کنم. من مقدمه رو بیش از این طول نمیدم چون قرار نیست من سخنرانی بکنم و موضوعی رو هم در نظر نگرفتم و بیشترین وقت از آن شماست که نکته های لازم رو با من در میان بگذارید و آنگاه با یکدیگر به طور طبیعی و آزاد مباحثه کنید. من خواهش میکنم دوستانی که قرار است سوالات رو یا به من بدن یا بخوانند یا هر ترتیب دیگری که هست، لطفاً اونها رو مطرح بفرمایید که از وقت انشاءالله بیشتر استفاده کنید.
سلام. سوال هاشون باقی ایمیلی رو دوستان با دوستان دیگه میخوان سوال استفاده خارجی هم بعد اول سال پردام کردی که به نیستی هم به طرفتر اون سوال هم در سیدیو بوده یه تا این سوال این حالا دست بندی شده رو محبول خود من رحمه کنی مطابق بسشم اگه که دوستان سوال شهرهایی رو خانم رو محشب بکنم اون شکل هم شده مطابق بمونه دوست داشته باشی. اول از همه چی یک دوستی یه سوال شخصی رو نداده بودن شبودن که چرا باید اول هر برنامه قربان خونده بشه بودن که باید در کشورم یه گره همه یه سکولار داشته باشیم. من البته من خیلی برنامه دید حالا که پرکی و برنامه ها باشه کشه من نبودم تا دوستان اگه برنامه هایی که پرکی رو دیده باشن تنم خوش خوب خیلی دیده جلسه قبلی هم بودم صحبت هم بودم خیلی میتونم برد با هم شنگه این شکل دوست رو من ندید تصورم اینه که دوستانی که برنامه رو به این شکل تنگیم کرده بودن به احترامه آقای دکتر شروع شده هر ایشون برمانه روشن فکر دینی میشتر من زن میشنن سه بیت ها رایه کردن اینجا رو این میتر خیلی دیده عجیبی هم نیست در حال فکر میکنم که میانیم خیلی دیده عجیبی نمیشه. مورد سوالی که مطرح شده من یه سری سوال ها خارج شده مثلا سیاسی هست یه سری مطلبی مطرح کنم در آخر مورد هم قبل رو مطلب اولی موردی که آقای تو موارد سیاسی به عنوان سوال کلی میشه بود به شما تا سوالی که اینجا هم در این مورد هست این که پرسیدن که نقش دین توی جام نقش دین و ارتباطی کلی ها کرد به کلی کلی بیدید به چه شکل باید باشه این فرق داریم که حال بیدیم آقای جام آزادی داشته باشیم به طور خاصی در دوست باید حال اینو داریم شخصی تر از خودتون پرسیدن گفتن احتمالا شما هم از آقای کلی بر ما طرف اسلام رحمانی هم میخواستم بدانم اگر روزی امکان ایجاد حکومت به این دراز در جامعه ایران فراهم شود راه باران چگونه است؟ به این من اینجا اقام نحساسی برای خاصی اسلام نوشته می شود اگر آری آیا در نهایت من در استعداد انتظار در جامعه نخواهد شد آیا گروه ها و احزاب سکولار لایک خالد و فعالی در چنین جامعه خواهند بود باز مورد دیگه هم گفتم اگر شما حکومت این اعتقاد در این آیه دلت بحث باید باشه و کلا میشه گفتش که قول هم اولین شعار
بله، به نام خداوند. بنده آغاز میکنم. فراموش کردم که بابت دیر کردن عذرخواهی کنم. خیلی ببخشید. بخشش تقصیر ما بود، بخشش هم تقصیر ما نبود. به هر حال خجلم از این بابت و دوست نداشتم که این اتفاق بیفته. شما هم اثر بزرگواری البته نشستید، به بنده هم اعتراضی نکردید که خب کار دوستانه و رفیقانه است، اما شرط ادب بود که من اظهار شرمندگی کنم و عذرخواهی کنم. اما از درباب سؤال نخستین که سؤال فربه است که نسبت میان دین و سیاست یا دین و حکومت رو میسنجد، من ابتدا عرض کنم هر چه که ما در این باب بگوییم یک بحث نظری و تئوریک است. در صحنه جامعه اون چه که سرنوشت این مسئله رو تعیین میکند قدرت است. یعنی اگر قدرت با دینداران باشد، ناچار بدون اینکه کسی بتواند موج رو با تئوری سازی برگرداند، دینداران میتوانند زمام امر رو به دست بگیرند و فرمان برانند. اگر قدرت با سکولارها باشه و اکثریت جمعیت اونها باشند، اونها میتوانند بدون زحمت چندانی زمام امر رو به دست بگیرند و قانون اساسی رو چنان بنویسند که میخواهند. یعنی در صحنه واقعیت حرف اول و آخر رو نیرومندی جناح‌های جامعه میزنند. در فرنگ، در اروپا حکومت‌ها جامعه رو لیبرال نکردند، جامعه لیبرال حکومت رو لیبرال کرد و همیشه همینطور است. یعنی قصه نحوه و چگونگی حکومت از بالا به پایین سرازیر نمی شود، از پایین به بالا سرایت می کند. جامعه شیوهی و صفتی پیدا می کند و آنگاه این صفت در حکومت اون جامعه متجلی می شود. و گمان می کنم تصدیق این مطلب چندان مشکل نباشه. من در ترکیه بودم سالها پیش و دوستان ترک ما که خب اهل سنت بودن میگفتن که چرا حاکمان ایران شیعه یا دین رسمیشون شیعه. گفتم که والا اگر یک حکومت دینی هم در ترکیه برپا شود، آنگاه دین رسمی سنی خواهد شد و از این طبیعی تر چیزی نخواهد. در مغرب زمین هم هیچ کسی ندای سکولاریزم رو به منزله یک تئوری ابتدا سر نداد. با تئوری نبود که این قصه پدید آمد و جا گرفت و محکم نهاد شد، بلکه فیلسوفان در درجه اول، ساینتیست ها در مرتبه بعد و حوادثی که برای دیانت پیش آمد، مخصوصا نزاع بین علم و دین، دین رو ضعیف کرد. و چنان که گفتم در عرصه قدرت حرف اول رو قدرت می زند. یک دین ضعیف نیروی رقابت و حریف بودن با دیگران رو ندارد. رفته رفته دین به چنان درجه از ضعف رسید که خود به خود از صحنه سیاست به معنای واقعی کلمه خارج شد و این چنین بود که سکولاریسم مستقر شد. سکولاریسم با تئوری سازی امراض پدید نیامد، با خروج طبیعی یکی از رقیبان از صحنه حاصل شد. شما نمی‌دونید که قصه نزاع علم و دین در قرن 16 و در قرن 17 چه کرد با کلیسا و با روحانیان کلیسا و با کتاب مقدس و با ایماجی که دین در جامعه و در اذهان پیروان داشت. اون اسپلیت، اون شکافی که در کلیسای کاتولیک افتاد و پروتستانتیسم از دلش بیرون آمد. اونها نمیخواستن که دین رو تضعیف کنن، اما همون شکاف به تضعیف دین منتهی شد. جنگ های دینی بسیار زیادی که بین کاتولیک ها و پروتستان ها در گرفت، جنگ های 30 ساله که به مدت طولانی خونریزی های فراوان و ناامنی های فراوان به بار آورد. هم دین ضعیف شد، هم مردم زده شدند و هم بزرگترها و زمامدارها به فکر صلاح اندیشی افتادند که چه باید کرد که جامعه ما از این خونریزی، از این چند دستگی و از این تنازع نجات پیدا کنند. این چنین بود که قصه سکولاریسم یعنی حکومت غیر دینی یا حکومت فرادینی مطرح شد و مقبولیت یافت. مهم این است که مقبولیت یافت و در جوامعی که پارهشون دینی بودن، هنوزم دینی هستن، مثل جامعه آمریکا، اما سکولاریسم حکومتی یعنی همون جدایی دین از دولت تحقق پیدا کرد و مردم خواستار او شدند. این معنای سکولاریسم سیاسی شما میدونید، شاید هم شنیده باشید، در نوشته هم من این مطلب رو آوردم که سکولاریسم دست کم دو تا معنا داره و این دو معنا را از دیگر باید تفکیک کرد. اگه تفکیک نکنیم دچار مغالطه و سوء فهم میشیم. این رو داره بندیش که بتونیم واقع کنیم در همه کاری که در آیین و خود رخنه بیرون شدنش کن درون عرض می شود که در ببینید دست کم دو معنا برای سکولاریسم هست که باید تفکیک کنیم تا دچار اشتباه نشیم. یه سکولاریسمی هست که به مردم برمیگرده، یه سکولاریسمی که به حکومت برمیگرده. اونی که به حکومت برمیگرده ما به اون میگوییم سکولاریسم سیاسی، یعنی حکومتی که فرادینی عمل میکنه، به همه ادیان به چشم واحد نگاه میکنه، برای پیروان همه ادیان حقوق متساوی قائل است، هیچ کدام رو مبنای مشروعیت خودش قرار نمیده. این نامش سکولاریسم سیاسی. اما یه سکولاریسم دیگری داریم که میتونیم اسمش رو بذاریم سکولاریسم اعتقادی و امثال اینا. اون برمیگرده به مردم. یک جامعه یا یه افرادی ممکنه به لحاظ اعتقادی سکولار باشن، یعنی فی المثل به دینی از ادیان التزامی و اعتقادی نداشته باشن، به مسئله خدا، پیامبر و غیره بی اعتنا باشن. اون سکولاریسم اعتقادی است. اتفاقا مخلوط شدن این دوتا کلی سوء فهم ایجاد کرده در میان ما و از قضا حکومت ایران هم با کمال تأسف از این اختلاط، از این اختلاط ناسواب بهره بسیار برده و میبرد. به مردم چنین میگوید و چنین وامی نمایاند که همه کسانی که طالب سکولاریسم سیاسی هم گویی سکولار اعتقادی هم هستند. یعنی نه تنها میگن که دین از دولت باید جدا باشه، دین از سیاست نه، دین از دولت باید جدا باشه، بلکه بی اعتقاد هم هستن، نه خدا را قبول دارن، نه پیغمبر، نه هیچی. و این یکی از بهترین فرصت ها را به دست آنها میده برای طرد همه گونه سکولاریسم و برای طرد همه کسانی که میخواهند دین را از دولت جدا ببینن. کسانی هم در همین فرنگ در خارج کشور حقیقتا آب به آسیاب این حکومت ایران میریزند که سزاوار همه گونه گله هست. خودشون سکولارن و سکولاریسم سیاسی هم دفاع میکنن و بهترین گزک و بهترین حربه رو به دست اون مخالفان میدهن تا بگوین سکولاریسم سیاسی تحفه و میوه و فرزند سکولاریسم اعتقادی. بنده جا ما خوشا عرض کنم که این تفکیک حتما باید صورت بگیره و ذهنمون رو ابتدا باید روشن کنیم، در عمل هم باید کاملا صریح و روشن و قاطع باشیم. سکولاریسم سیاسی هیچ دخلی به سکولاریسم اعتقادی ندارد. شما می توانید به لحاظ سیاسی معتقد باشید که حکومت فرادینی باشه به معنایی که عرض کردم براتون، و من اصلا برای او ترم حکومت فرادینی رو به کار می برم و چنان که گفتم سکولاریسم سیاسی اصلا صفت حکومت هست نه صفت مردم. شما میتونید قائل به حکومت فرادینی باشید، سکولاریسم سیاسی رو قبول داشته باشید، در عمل هم او رو بخواهید، براش کوشش کنید، تلاش کنید، اما سکولاریسم اعتقادی نداشته باشید، فرد کاملا دینداری باشید، معتقد به اصول و فروع دین باشید و همه چیز پایبند به هر مذهبی و دینی که هستید. من بارها دیدم یه عده‌ای میگن در آمریکا مثلا مردم این جامعه از هم میپرسن به دلیل همین اختلاط معنایی که شده، آیا سکولارن، آیا سکولار نیستن، اروپا چگونه است. اینها تفکیک نمی کنن بین سکولاریسم مردمی یا اجتماعی و سکولاریسم سیاسی یا حکومتی. همین که این تفکیک رو کردیم خیلی از چیزها روشن میشه، در جای خودش می‌نشینه، آدم هم تکلیفش معین میشه که طالب کدوم باشه، طالب کدوم نباشه. بنده شخصاً طالب حکومت فرادینی هم و همه تجربه این 30 ساله به ما نموده است که چنین چیزی مطلوب است و خواستنی است. اما خب سکولار اعتقادی نیستم بنده، همطور که ایشون گفتن بنده رو میتوانید در زمره روشنفکران دینی حساب کنید. به لحاظ اعتقادی بنده معتقدم این عالم مبدعی داره، مقصدی داره، خدایی داره و آدمی به خود وانهاده نیست و نظارتی در این عالم هست و سعادت معنای ویژه‌ای دارد. پیامبران در این جهان نقش بسیار بزرگی داشتن، معنای زندگی از طریق معلمان بزرگ، آموزگاران بزرگ الهی تعلیم می شود و انسان با دل بستن به اونها، نزدیک شدن به اونها، افقهای تازه‌ای رو در این عالم کشف می کند که شاید بر کسانی که اهل اون وادی ها نیستن پوشیده بماند. و از این حیث من معتقدم که قرنها بشر، آدمیان که زندگی کرده اند، بیراه نرفتند که چشم به آسمان دوخته اند، نیاز به درگاه خداوند برده اند و از درگاه و از مدرسه پیامبران درس زندگی آموخته اند. اما کسانی هم هستند که جور دیگری فکر می کنند. به هر حال رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلایق می رود تا نفخ صور. خود قرآن هم تأکید و تصریح می کند که اختلاف میان آدمیان از میان برداشتنی نیست و یک دست شدن اونها مطلوب خداوند هم که خالق آدمیان است نبوده است. او هم آدمیان رو با همین اختلافاتشون قبول دارد و قرآن به ما می گوید که این جهان دار کشف حقایق نیست. حقایق در این جهان چنان که باید روشن و آشکار نمی شود. ما از ورای حجاب حقایق رو می بینیم. اون جهان دیگر است که پرده ها برداشته می شود و حقیقت ها به طور روشن برای همه آشکار می شود. نه اینکه هیچ نفهمیم، اما اون طور روشن روشن نه. فضا ابریست و از پشت ابر ما به خورشید نظر می کنیم. حافظی که از بهترین اشعاری که دارد در باب توصیف وضعیت انسانی در این جهان همینه، میگوید دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب‌آلوده. آمد افسوس کنان محبکه باد فروش، گفت دیدار شو ای ره رو به خواب‌آلوده. شستشو میکنه آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دگر خراب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق، قرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. قرض من اون بیت اولیست که خواندم. ببینید بهترین توصیف از وضعیت انسانی است. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. ما آدمیان اولا خواب آلوده ایم توی این دنیا. اون میکده همین عالم است، یعنی چشمان نیمه باز، نه با چشمان تمام باز حقایق رو کاملا و به طور صریح و روشن نمی‌بینیم. سجادمون هم شراب‌آلود است، یعنی گناهکارم هستیم. ما از دو چیز خالی نیستیم در این عالم، یکی خطا و دیگری گناه. هیچ کسی نیست که گناهی نکند، هیچ کسی نیست که خطایی نکند. اون مال جهان دیگر است، عالم دیگر است که گناه در اونجا معنا ندارد، خطا هم معنا ندارد و حقایق چنان روشنند که آدمی با چشم باز اونها رو میبیند. در قرآن هم اشارات زیادی به این معنا هست. ان ربک یحکم بینهم یوم القیامة فیما هم فیه یختلفون. خداوند روز قیامت در اختلافات داوری خواهد کرد و حق رو کاملا روشن بیان خواهد کرد. یا اینکه لقد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. تو در غفلت بودی، حالا یعنی روز قیامت ما پرده رو از مقابل چشمانت برداشتیم و چشمان تو تیز است و میتوانی ببینی. باری این جهان این چنین است، نیک و بد با هم مخلوط است و در روان و سرشت آدمی هم سرشته است و آدمیان به راه های مختلف میروند و اگر روزی روزگاری جوامع با ادیانشون، امت‌ها با دینی که داشتن تعریف می‌شدن، روزگار ما نیک یا بد به هر حال با وطنی و با کشوری که دارند تعریف می شود و به همین سبب مخلوطی از آدمیان با اندیشه های مختلف در آنها جای دارند و لذا حکومت باید حکومت فرادینی باشه تا اینکه بتواند همه اینها را در خود جا بدهد، به یک چشم به آنها نگاه کند، حقوق همه را به نحو متساوی بپردازد و هیچ تبعیض دینی میان آنها قائل نشود. با این توضیحی که من دادم دیگه تکلیف بقیه سوال در باب حکومت دینی و ولایت فقیه و اینها روشن است. فقط یک نکته رو اینجا عرض کنم و این پاسخ رو به پایان ببرم. من اصرار کردم که تعبیر دین و دولت رو به کار ببرم، نه دین و سیاست رو. ببینید دین و سیاست به هم میآمیزند. همه اجزای جامعه، اون چیزی که حیات دارد در جامعه، با یکدیگر داد و ستد دارند. اگر مردم دینی دارن و این دینشون واقعا در جانشون نشسته، منشأ عمل هم خواهد شد. اگر علم دارند و به این معارف یا تئوری‌های علمی باور دارن، منشأ عملشون خواهد شد. اگه به خرافات عقیده دارن، همونا هم منشأ عملشون خواهد شد. فرق نمی‌کنه. لذا در عرصه اجتماع همه اینها به هم آمیختن و با یکدیگر آمیزش دارن. دین و دولت یک جدایی حقوقی از یکدیگر دارن، نه جدایی حقیقی. یعنی اون چه که ما در باب سکولاریز و جدایی دین از دولت میگیم، جدایی حقوقی دین از دولت است. و الا در نفس الامر، یعنی به طور حقیقی، اینا همه به هم آمیختن. شما توی این کشور در آمریکا شما نظر کنید، مردم دیندار و کلیسا رو بیشتر به آقای بوش رای دادن. جدایی دین از دولت به طور حقوقی برقراره. یعنی حکومت آمریکا حق نداره یک کلیسا بسازه. صد فرقه پروتستان اونجا هست. اگر بیا طرف این فرقه رو بگیره، طرف اون فرقه رو بگیره، جنگ میشه. اما مردم هنگام رای دادن انتقادات خودشون رو در میان میارن و این معنای دخالت دین در سیاست هست. اما دولت از آن نظر که دولت هست، حکومت از آن نظر که حکومت هست، به لحاظ حقوقی خودش رو از دین جدا نگه می‌دارد. به اونم به این معنا که گفتم، یعنی بی‌طرفی نسبت به ادیان پیشه می‌کند، نه اینکه روش‌های ضد دینی در پیش بگیرد. بی‌طرفی پیشه می‌کند و حقوق مساوی به همه پیروان می‌دهد.
بالاخره یه خدمت انتقالی هست که مطرح شد، باز به یک سوال دیگه هست. مثلا مثلا من دفتر دوستم که نقش دین هست که جامعه سراسر مجردی برگیشی میشه، به اینکه گفتن که این دو تا که شما بگیم ما هم تناولا میدونیم، یعنی که که انتقال دینی داشته باشه، اگه همچنین مفید خود رفت برسته حالا بگاه خواهد بودن بلند در میاد بگیم شما بلند در میاد گفتن این کسی مثلا انتقاد این فرش دوشه به حکومت که اینجور سه اماعت میکنه این اتفاق شده این دومون
ببینید، من البته یه چیز رو خوب درک نمی کنم. یعنی چرا افراد انقدر حساسیت به دین دارن؟ هر کی سر عقیده داشته باشه وقتی سر قدرت یا بالاخره اینا رو اعمال میکنه، مگر اینکه شما یه قانونی بنویسید که همه پیرو اون قانون باشن. وقتی که این قانون رو نوشتید دیگه، حالا شخص با دین باشه بی دین باشه، ملزم است که به اون قانون عمل بکنه. در واقع یه تصوری همیشه از حکومت‌های دیکتاتوری در نظر ما هست. یعنی فکر می‌کنیم که هر کی میاد اون بالا میشینه، دیکتاتور بار، دیکتاتور معابانه اعتقادات خودش رو اعمال می‌کنه. نباید اینجوری فکر بکنیم. اصلا نظام دموکراتیک یعنی نظامی که فرد در اون منحل میشه در جمع و تابع قانون هست. بله، اگر نظام دیکتاتوری باشه، دیندار اونجا باشه یه کاری میکنه، غیر دیندار هم باشه اونم دیکتاتوری میکنه و هیچ فرقی هم با هم نداره. صدام مثلا سکولار میاد یا رضا شاه سکولار میاد، یا از اون طرف مثلا یک فردی نظیر اونجا که ما در ایران داریم و داشتیم میاد و نظریات خودش رو به طور شخصی و جبارانه اعمال میکنند. اما اگر بنا شد که بر مبنای حقوق عمل بکنیم، اونگاه پیش آمدن این آفتها کم خواهد بود. و بازم من عرض میکنم اونچه که در جامعه و در عرصه سیاست میگذره تمامش به اونچه که روی کاغذ نوشته میشه بستگی ندارد. واقعا بیداری مردم و آگاهیشون از اینکه حقوقشون چیست، اینها فوق العاده مهمه. اونان که نمیذارن اتفاقی بیفته. فیلسوف اتریشی انگلیسی کارل پاپر میگوید که دموکراسی از طریق بالا رفتن صاحبان قدرت معنا پیدا، بلکه از طریق عدل اونها معنا پیدا میکنه. ممکنه یک کسی رأی مردم رو بگیره، بر مقصد حکومت بنشینه و دیکتاتوری بپا کنه، مردم هم که حرف بزنن میگه خودتون مرا انتخاب کرد. این دموکراسی نیست. دموکراسی وقتی است که شما بتوانید کسی از اون بالا فرستادید خودتون پایین بکشید. اگر چنین اتفاقی افتاد و چنین سازوکاری، چنین مکانیزمی تو جامعه و در قانون اساسی به جز حقوق مردم پیشبینی شد، اون وقت شما میتونید مطمئن باشید که نظام عادلانه‌ای برپا شده و رضایت مردم تأمین خواهد شد. بسیار خوب. من نمیدونم چند درصد از دوستانی که در اینجا حاضرند احیانا با اون سخنان بنده در باب وحی و نبوت آشنایی دارند، یعنی من بر چه بنا بگذارم؟ آیا بر این باشم که فی الجمله آشنایی دارند و من حاجتی نیست که همه اونها رو تکرار کنم، یا اجمالا باید اصل و نظریه رو هم بگم؟ یا به تعبیری دیگه، خب بدیهی است این شاید سوال همه نباشد و لذا دغدغه همه هم نباشه. علی ای حال باید جمع بکنم بین این دوتا. ملاحظه کنید یک تصویر نسبتاً ساده‌ای از رابطه خدا و جهان و رابطه خدا با پیامبرانش وجود داره و اون تصویر ساده این است که خداوند به نحوی پیامی رو برای پیامبرانش می‌فرستد که به زبان دینی اون واسطه هم موجودی است که فرشته نامیده می‌شود و آنگاه پیامبر آنها رو برای مردم می‌خواند. اگر پیامبر عرب باشه به زبان عربی می‌خواند، اگر زبان دیگری داشته باشه به زبان دیگر، و مخصوصا در مورد قرآن که عموم مسلمانان قائلند که عین وحی الهی است و کلام خداوندی است و پیامبر بازگو کننده همان کلمات است، همان عبارات است که در گوش او یا در قلب او خواندند و او هم با امانت کامل آنها رو به ما منتقل میکند و اون وقت از این البته نتایجی گرفته میشه و یکی از مهمترین نتایجش این است که به هر حال کلام الهی برترین کلام است، خطا هم در اون رخ نمیدهد و نخواهد داد. از نظر فصاحت، از نظر بلاغت، از نظر معانی، از نظر علمی و فلسفی و اعتقادی در عالیترین سطوح قرار میگیرد و نقش پیامبر هم به نقش یک منتقل کننده، یک ناقل محض تقلیل داده می شود. این تقلیل به این سبب است که گفته شود شخص پیامبر تصرفی و نقشی در وحی ندارد جز یک نقش انفعالی پسیو که فقط از یک دست می گیرد و از دست دیگر تحویل مستمعان و مخاطبان می دهد. پندتون 10 سال پیش که کتابی رو منتشر کردم تحت عنوان بست تجربه نبوی و آنگاه چند سال پیش که در هلند بودم طی مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌های هلندی اصاره و لب اون مطالب رو در میان نهادم، تعجب کردم 15 سال پیش چنان قوقایی رو بر نینگیخت. اما وقتی که در خارج کشور منتشر شد و از اینجا به داخل هم رسید، اونگاه همه و من جمله علما و روحانیان قوم شوریدند و صداها بلند شد در اعتراض، در انتقاد، در تکفیر، در ارتداد و همه گونه نقش رنگارنگی از این گونه نداها به گوش رسید و برای مدتی فضای دینی و اعتقادی داخل کشور رو ملتهب کرد. بدیهی بود که در این میان سخنان کم ارزش و سخنان با ارزشی گفته شد. از جمله 2 تن از مراجع قوم، یکی مرحوم آیت الله منتظری و دیگری آقای جعفر سبحانی، آیت الله جعفر سبحانی، موضع گرفتن، نامه نوشتن، نامه های علنی و پاسخ های سرگشاده که من به بعضی از اونها هم پاسخ دادم و این کتاب من بست تجربه نبوی که به انگلیسی هم ترجمه شد تحت نظارت خود من، نامه های آیت الله سبحانی و منتظری رو هم در اون کتاب گنجاندم، ترجمه های اونها رو هم آوردم تحت عنوان The Expansion of Prophetic Experience که انتشارات بریل در هلند اون رو منتشر کرده است. باری دامن بحث دامنه بسیار وسیعی پیدا کرد. من بسیار خوشنود بودم منهای تندروی ها و درشتی هایی که پاره ای کردن و سخنان نسبتاً ناروا و ناسزایی که به من نسبت دادن، بعضی هم مرد مردانه و عالمانه وارد میدان شدن و از طلاب قم تعداد زیادی، اون دو نفر رو که نام بردم فقط دوتا مرجع نامدار بودن و یا از طلاب فاضل قم تعدادی، حتی سمیناری در قم نهاده شد، سمینارهایی در جاهای دیگه نهاده شد و این تئوری به بحث گذاشته شد، اطراف او سنجیده شد، دلائل درون دینی، دلائل بیرون دینی درباره او آورده شد و همچنان هم خوشبختانه بحث داغه، یعنی مورد توجه کسانی است که میخواهند دینداری معرفت اندیش، معرفت شناسانه ای داشته باشند و تئوری وحی البته در مرکز این شناخت معرفت اندیشانه از دین است. در شناخت معیشت اندیشانه همونطور که کردم گفتم یک طرح خیلی ساده ای از رابطه خدا و پیغمبر و مردم وجود داره، کما بیش و بسیار بسیار نزدیک به طرحی که سلطانی با رعیت خودش داره. سلطانی نشسته، مردم به او دسترسی ندارن، راه به دربار او ندارن، او رو نمیبینن، فرستاده ای رو میفرستد، حرفهای سلطان رو با مردم در میان میگذاره. مردم هم البته درکهای مختلفی دارن از سخنان سلطان و اما روزگار میگذرانند و با اون اندیشه ها و سخنان خوشند. در مورد پیامبر همچنین داریم، اما آنچه که من مطرح کردم اجمالش این بود که وحی تجربه نبوی است، یعنی تجربه است که در ذات و در شخصیت خود پیامبر اتفاق میفته. و حتی یه بار که من یه قصیده‌ای در باب پیامبر گفته بودم از پس از این حوادث بود، اونجا گفته بودم که تاجر گلشن قدسی تو و خود عین مطاری، یعنی تو هم پرنده‌ای و هم اون فضایی هستی که در رو پرواز میکنی، یعنی خودت در خودت پرواز میکنی و این مطار، یعنی اون محل پرواز یک جای دیگری نیست، اون طایر، اون پرنده هم کس دیگری و موجود دیگری، تو خودت در خودت پرواز میکنی و سید میکنی از وجود خودت. تعبیر روشنتری که میتوانم به کار ببرم که در نوشته هام هم این را آوردم و شاید تا حدودی برای شما مسئله رو روشن‌تر بکنه، این است که پیامبر یه کشف‌هایی داشتن و نام این کشفشون به زبان دینی می شود وحی. حالا خواه شما بگید تجربه دینی، خواه بگید کشف پیامبر، در کلمات عرفای ما تعبیر کشف محمدی آمده. کشف میکند پیامبر یعنی اینکه درها به روی او باز میشه، پنجره‌ها، پرده‌ها کنار میره و افق‌های تازه‌ای رو میبینه که علل اصول ظواهر این عالم است، رازهای این جهان است. ببینید این جهان یه ظواهری داره، یه رازهایی داره. تو خود قرآن هم آمده است که پاره از مردم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرة هم غافلون. خیلی از مردم یه ظاهری از این جهان رو میبینن، اما این جهان یه باطنی داره، یه اسراری داره، یه پشت پرده‌ای داره. پیامبران و عارفان فرق نمی‌کنه، پیامبران در صدر و عارفان در مراتب پایین‌تر، اینا اون پشت پرده رو هم می‌بینن، اون رازها رو هم می‌شنون یا کشف می‌کنن و اینا در واقع یکیه، چه بگید می‌شنون چه بگید می‌بینن. آدمی به جایی میرسه از نظر استعداد و ظرفیت های خودش که تمام حواسش یکی میشه، با چشمش میشنود، با گوشش میبیند. این سخنان گرچه که پارادوکسیکال به نظر میرسه اما حقیقتی است. مولانا حفظا که خودش از سالکین و از راه روان این راه عرفان و بلکه این راه وحی بود، وقتی که قصه موسی و شبان رو بیان میکنه که همه تون مطمئنم با آشنا هستید، خب شبان سخنانی خلاف ادب دینی گویا با خداوند میگوید که خدایا بیا تا دستتو بشورم، موهای سرتو شانه کنم، شیر بدم بخوری، از اینجور چیزا. و وقتی که موسی در مقام یک متکلم، یک عالم دین این حرفا رو میشنود، کتاب میکنه، پرخاش میکنه با این چوبان که این خیره سر شده، خود مسلمان ناشده، کافر شده، این چی جور حرف زدن با خدا؟ شیر او نوشد که در نشر و نماز، چارقو پوشد که رو محتاج پاس، مگه خدا بچه از شیر بخوره که بزرگ بشه نشو نما بکنه؟ مگه پا داره که چارو بدن کفش بپوشه؟ الی آخر. میدانید که شبان آزرده میشه و گفت ای عیسی دهانم دوختی و از پشیمانی تو جانم سوختی. این سخن را گفت و آهی کرد تفت، سر نهادن در بیابان و برفت. بعد از این واقعه وحی آمد سوی موسی از خدا بنده ما را ز ما کردی جدا، تو برای وحی کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی؟ تو اول اصلا باید بدانی که کارت چیه، میخوای مردم رو از ما دور کنی یا میخوای به ما نزدیک کنی؟ و بعد توضیحات خداوند سوی موسی را که حالیش کرد که خلاصه هر کسی دلش یه راهی به طرف خدا داره. گفت چند از این الفاظ و اضمار و مجاز، سوز خواهم سوز با اون سوز سا، آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر ذکر و عبادت را بسوز. خداوند به موسی گفت که اون چه که در این طریق لازمه سوز است، سوختگی دل است، این الفاظ اونقدرها اهمیت نداره. و مولانا در اینجا فقط یه نکته رو میگه و اشاره میکنه و رد میشه، چون مناسب مقام و مقصود است. من عرض کنم که بعد از آن در سر موسی ریختند، گفتن و دیدن به هم آمیختند. فرض من این نکته که بعد از او حرفای ناشنیدنی، اسرار ناشنودهی رو در دل موسی، در جان او ریختند و کیفیتش این بود که دیدن و گفتن به هم آمیختند. یعنی همون که گفتم اون چه چشم نقش سنجبلی پیدا کردن، این به جای او به جای این کار میکرد. یه چیزهایی رو میشنید، یه چیزهایی رو میدید، اما در حقیقت همه وجودش میشنید، همه وجودش میدید. و در اون هنگام این تفکیک قوا و حواس دیگه مطرح نبود. یه اصطلاحی در ادبیات هست، در تیوری آف لیتریچر، که تحت عنوان حسامیزی به کار میبرن. یعنی در یه جاهایی و مراتب شاعر حسهای مختلفش به هم آمیخته میشن. یعنی همون که گفتم رویی که با چشمش میبینه، با گوشش میشه، با چشمش میشنوه، با گوشش میبینه. حتی این برای شاعران، برای کسانی که این درجه از تجربه را دارن پیدا میشه. برای پیامبران و عارفان هم چنین چیزی حاصل میشه. لذا کشف میکنن عالم رو، پشت پرده جهان رو، اسرار این دنیا رو. عارف اگر یکی از شما پرسید یعنی چی، بگید یعنی رازدان. عارف یعنی رازدان، کسی که راز این عالم رو فهمیده، پشت این پرده رو دیده، اسراری رو بو برده. این کلمه بو هم خیلی کلمه مهم میساله، شاید بعدا براتون توضیح بدم. حالا ببینید، حرف من این بود که پیامبر یه چیزایی رو کشف میکنه، یه چیزایی رو میبینه، یه چیزایی رو میشنبه. عارفان هم همه کنه. اسم دینی این میشود وحی، ولی در اصل تجربه نبوی است. تجربه است که این فرد پیدا میکنه، قدرتی دارد که با اون قدرت میتواند پرده برداری کند و چیزهای نادیده رو ببیند و بعد به دیگران خبر بدهد. اگر این باشه، اگر این باشه، اونها نقش پیامبر در دین و در وحی 100% می شود، برخلاف اون نظریه پیشین که نقش پیامبر تقریبا صفر است. یعنی فقط ایستاده و انتقال می دهد، یک ناقل محض. اما در این که من می گم پیامبر همه کار است، همه کار رو می کنه. اومد وقتی هم که میخواد به بنده رو شما تحویل بده، بازم خودش بازیگر این میدانه، به هیچ وجه تماشاگر نیست. الان تعبیری که اینجا در سوال به کار برده شد، پیامبر آیا تماشاگر این صحنه؟ به هیچ وجه. به نمت صحنه گردان، صحنه ساز، بازیگر این صحنه، آرایشگر این صحنه، همه کاراش خودش میکنه. یعنی میاد اونجا به قدر خودش، چون ببینید یه تعبیر داره مولانا، همین سخنانی که من از مولوی نقل میکنم به دلیل اینه که از کنار نزدیکترین کسانی است که به پیامبران ما او رو میشناسیم. این کتابش الهامی است، خودشم واجد یک شخصیت عرفانی قوی بوده و از اون تجربه ها سهم و حظ وافری داشته است. و این چیزی نیست که مورخان در بابش داشته باشن. یک مراجعه به کتاب او این نکات رو، این حقایق رو بر شما آشکار خواهد کرد و تفسیر خواهد. مولانا برای همین تجربه هاست میگه دم که مرد نایی اندر نایی کرد در خور نای است نه در خورد مرد. دوباره این رو میخونم. دم که مرد نایی، یعنی مرد نیزن، مرد نایی یعنی نایزن نیزن، دم که مرد نایی اندر نایی کرد در خور نای است نه در خورد مرد. دمی که شما میدمید در نی، از اون سوی نی که صدا بیرون میاد به اندازه نیه، نه به اندازه اون فوتی، اون دمی که شما دمیده. ممکنه شما خیلی با قدرت تر از اینا باشید، اما وقتی که در نی میدمید محدود به حدود نی میشود و اون چه که از اون بر بیرون میاد این مهر این محدودیت بر او زده میشود. یعنی حتی اگر پیامبر را در حد یک ناقل مثل نی بدانیم، هم محدودیت نی بر او تحمیل میشود، چه برسد به این که ما نقش او رو و بازیگری او رو بسی بیش از اینها بدانیم. لذا این که ما میگیم که در وحی یا در کشف، اگر این رو بیشتر میپسندید، شخصیت پیامبر و تمام شخصیت او حضور دارد، این رو شما امر گزاف یا امر بعیدی نشمارید. همینطور است. حتی اگر اون نی هم او رو بدانید که خدا در اون نی میدمد، بازم این نی اون صدا رو به اندازه و به تناسب خودش پس میدهد، نه به اون اندازه‌ای که در واقع و نفس الامر هست. اگر اینطوری باشه اون وقت قرآن محدودش محدوده شخصیت پیامبر است، به اندازه‌ای که او میتوانسته کشف کند، به اندازه‌ای که او میتوانسته بفهمد، به اندازه‌ای که میتوانسته بیان کند، به اندازه‌ای که زبان عربی اصلا توانایی تحمل معانی رو داشته است. یکی پس از دیگری این پرده ها یا این جامعه ها بر تن وحی پوشیده می شود و اونگاه محصول نهاییش به بازار میاد که همین کتاب قرآنی است که ما می شناسیم و اون رو می خوانیم و از او بهره می بریم. این در مورد پیامبر صادق است، در مورد همه نویسندگان دیگر هم صادق است، منتها ما حالا این رو در مورد پیامبر داریم بحث می کنیم و قصه وحی که موضوع و مسئله ماست. باری سخن من این بوده. فکر میکنم که تقریبا حرف من اینجا روشن شد که پیامبر تماشاگر نیست، بازیگر است و شخصیتش تصرف و فعالیت 100% داره در ساختن وحی، در تولید وحی و در انتقال او به ما. ممکنه شما را از من بپرسید که اگه اینه پس خدا اینجا چه کار است؟ ببینید این من از خیلی دینداران، از علمای عرفش اینه و واقعا تعجب میکنم، تعجب من ظاهر نشده. خدا همه کار است، خدا همه جا همه کار است. اینا فکر میکنن، نمیدونم این چه تصوریست پیدا شده که خدا از دنیا، از مردم، از بندگانش جداست. یه وقتا فقط میاد و سری میکشه و مثلا یکی چیزی میگه و دوباره میره اونجا میخوابه. خداوند مگه ما نمیگیم همه جا حاضره؟ خب حاضره دیگه، توی نفس پیامبرم حاضره، تو مغزش و قلبش هم حاضره، تو زبانش هم حاضره، همه جا حاضره. اونم یه حضوری که حتی ما کیفیتش رو نمیدونیم، اینقدر نزدیک به بنده خودش. به قول مولانا اتصالی بی تکیف، یعنی کیفیت بی تکیف بی قیاس، هست رب الناس را با جان ناس. یک اتصالی، یک اتحادی که کیفیتش هم نمیشه دانست و نمیشه بیان کرد بین خدا و بندگانش هست، ناس را با رب ناس. این اتصال بی تکیف و بی قیاس با پیامبر، با اولیاء خدا به مراتب قوی تر است. لذا همه کار خداوند است. ما وقتی که میگیم کشف محمدی، منظورم نیستش که خارج از حکومت الهی، خارج از ولایت الهی توی فضای دیگری، فرض ما اینا نیست. اما ما داریم از این طرف میبینیم ماجرا رو که پیامبر وقتی که به میدان میاد از خودش چی میاره، با خودش چه حمل میکنه و در وادی وحی و نبوت میاره. این چیزیست که براتون گفتم، یعنی سخن من این بود. من اون وقت از تمثیلات قرآنی استفاده کردم برای بیان این موضوع. ببینید در قرآن البته ذکر طوطی نیامده، طوطی رو حافظ نه کرده، در قرآن ذکر زنبور آمده که اون پاسخی که من برای آقای سبحانی نوشتم عنوانش این بود توتی و زن بود. ببینید یه شعری داره حافظ، میگه در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من گفتم این تصور نادرست. از پیامبر تصور توتی داشتن که هرچی استاد ازل میگه او هم همونطوری لفظاً حتی بدون این که بفهمه چه تکرار بکنه، این یک تصور نادرستی است، اصلا خلاف شأن پیامبره و خود پیامبرم چنین نقشی بر خودش قائل نبود. ولی حافظ از انصاف دور نشیم، یه بیت دیگری داره که اون بسیار گویا و بسیار عالی است. میگه چی؟ که بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل و تعبیه در منقار. خیلی این بیت عالی است. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشوه کنم در کارش. ای که از کوچه محبوبه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. بلبل از فیض گل آمود سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. ببینید این چقدر حرف عالی و پرمعنی است. این بلبل خودش که چیزی بلد نبود، گل هم که به او حرف نمیزد، یعنی زبانی نداشت که به فارسی، عربی، انگلیسی چیزی یاد بلبل توتی بده یا بلبل. اما از فیض گل و از عشق به گل اصلا نطقش باز شد. خیلی این مهمه. من یک سخنرانی دارم که حالا ایشالا چاپ خواهد شد تحت عنوان خدا چون عشق. اونجا من دقیقا همین رو بیان کردم، گفتم که خداوند مثل یک معشوق نطق پیامبران رو باز میکرد. شما وقتی که عاشق بشید اصلا نطقتون باز میشه. این شعرا، اونایی که مقلدانه سخن میگفتن نه، اونا رو کاری ندارم، اونایی که محققانه یعنی تجربه عشقی داشتن، همون که سعدی میگه، میگه همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آم. میگه من همه پدرانم روحانی بودند، فقها بودند. اینا که حرف یاد آدم نمیدن، آدم از طریق فقه که نطقش باز نمیشه، همش میگه چی حلال چی حرام. ولی گفت معلم از همه ناز و ستمگری آموخت، عتاب و ناز و جفا و ستمگری، مرا به شاعری آموخت روزگارون گه که چشم مست تو را شیوه ساحری آموخت. و بعد همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. ببینین اگر خدا رو چون عشق بدانید، همونطور که گل حرف یاد بلبل میده، همونطوری کسی با نزدیک شدن به او، با عشق ورزیدن به او، ناطقش باز میشه، شاعر میشه، پیامبر میشه، الهام میگیره. و این الهام لازم نیستش که زبانی باشه، یعنی یه کسی به شما چیزی بگه، نه، این به شما بستگی داره. همش مطلب اینه، یه گل رو هزار نفر میبینن، اما یه شاعرم وقتی که دید، وقت ببینید چه میگه و چه میکنه. کوه رو همینطور، دریا رو همینطور، روی زیبا رو همینطور، همش همینطوره. گفت گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقض که گفتی که شنودی. واقعا بیشتر ادبیات جهان از همین زیبایی ها و عشق ها الهام گرفته، بدون اینکه اونا حرف بزنن با کسی، ولی در واقع حرف میزنن، خیلی هم قوی حرف میزنن و ناطقه شاعران رو به راه میاندازن، میگشاین. من حرفم این است که پیامبران اینجوری بود کارشون، مثل بلبلی که از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. ببینید پیامبر اسلام، حالا تو قبل ماه رمضان است دیگه، ایشون فهم ماه رمضان نطقش باز شد. بنابران چه که در تواریخ و سرنوشت سرگذشته ایشون نوشتن، پیامبر سالها قبل از اینکه پیامبر بشه، قبل از اینکه از دین اسلام خبری باشه، رو علاقه شخصی که به خلوت و به عزلت داشت به کوه میرفت و به غار حرا، و خصوصا ماه رمضان رو یا یک ماه در سال رو، حالا هر ماهی، اونجا میموند اصلا، به طوری که همسرش خدیجه براش غذا میبرد میابرد و منزل هم نمیموند. ما نمیدونیم واقعا چه میکرد در اون غار، چه میگذشت پیامبر، در اون خلوت خودش چه میدید، چه تجربه ها میکرد. یه مرتبه در 24 ماه رمضان وقتی که پیامبر حالا یا 38 ساله بود یا 40 ساله بنابر اختلاف تواریخ و اون تجربه ناگهانی براش حاصل شد که دفعه از غار که اومد بیرون دید اصلا زمین و زمان یه جوری دیگری است، یه حرفایی داره میشنده، یه چیزایی گوشش میرسه و از اینجا بود که بلبل از فیض گلامون سخن. از اون به بعد بود که نطق پیغمبر باز شد، یعنی این قرآن در 23 سال بعد خورده خورده بر او نازل شد یا توسط او کشف شد یا توسط او ساخته شد، هر چیزی که میخواد بگید. خداوند در تمام این لحظات حضور داره، بدون او که هیچ کاری تو این دنیا انجام نمیشه. مثلا در قرآن تعبیر زنبور آمده است، این خیلی جالبه. ببینید در قرآن اومده که خداوند به زنبور وحی کرد، یعنی وحی فقط مال پیامبران میتونه، زنبور هم هست. و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات و سلکی سبول رفت که ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. خدا به زنبور وحی کرد که برو از گلها تغذیه کن و بر اثر اون تغذیه است که اون نوشابه که شفا بخش است از شکم او خارج میشه. ببینید وحی باعث شد که زنبور عسل ساز بشود. این حرف مهمی است، عسل رو ندادن به زنبور، به زنبور یاد دادن چجوری تغذیه کنه و همین نامش وحیه. و بعد این عسل رو تولید کرد. مولانا هم میگه، میگه چون که او هر رب الی النحل آمده است، خانه وحیش پر از حلوا شده است. او به نور وحی حق از دوجل کرد عالم را پر از شمع و عسل. این که کرمناست بالا میرود، وحیش از زنبور کی کمتر بود. میگه خدا وقتی که وحی کرد به زنبور، این زنبور عسل ساز شد، تولید عسل کرد. آدمی اگه بهش وحی بشه دیگه چی تولید خواهد کرد؟ این که کرمنا، کرمنا یعنی آدمی، چون در مورد آدمی در قرآن آمده است ولقد کرمنا بنی آدم، ما آدمیان را عزیز کردیم، مکرم داشتیم. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما آدمیان رو مکرم داشتیم، اونها رو در بر و بحر روان کردیم، رزق طیب و پاک به اونها دادیم و بر بسیاری از مخلوقات برتری بخشیدیم. مولانا میگه که اینی که کرمناست یعنی آدمی بالا میرود، وحیش از زنبور کی کمتر بود. از پی روپوش عام صوفیان وحی دل خوانند، آن را در بیان وحی دل گیرش که دل آگاه اوست کی خطا باشد، که منزلگاه اوست نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق و الله اعلم بالصواب. مولانا میگه که با آدمی اگه وحی بشه که تولیداتش بسی شیرین‌تر و عالی‌تر از عسل خواهد بود. و بعدم اضافه میکنه میگه به صوفیان و به عارفان هم وحی میشه، نه نجومه یعنی نه این استرولوژی و ایناست، نه رمل و استرلابه، نه خواب، هیچ کدوم، وحی حق و الله اعلم بالصواب. به عارفان و صوفیان هم وحی میشه، به شعرا هم وحی میشه، به ساینتیست ها هم وحی میشه. در پاره از اون تئوری های خیلی عالی که میسازن که لزوماً نتیجه تجربه هاشون نیست، به مرتبه یک جرقه از بینش، ویژن های قوی برای اونها پیدا میشن، همه وحی. این دکارت وقتی که کشف کرد در یکی از مکاشفه ها واقعاً که این جهان به زبان ریاضی نوشته شده است، اینجا خودش میگه که لیلت القدر وحی جلیلی بود که برای او حاصل شده. یه مرتبه یک رازی رو از این عالم کشف کرد، کم چیز نبود. این که کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده، این سرآغاز تمام علوم مدرن بود. این یک کشف بود، یه رازی بود که این کشف کرد. و شما ببینید چقدر چهره جهان رو عوض کرد، چقدر چهره علم، سرنوشت علم عوض کرد. وقتی این رازها و این کشف‌ها رو فرق داره، پیامبران منجم نیستن، ریاضیدان نیستن، اونا نیست کشفشون، کشفشون یه چیز دیگری، راه زندگی است. بیشتر از این که کشف علمی بکنن، درمانگرن پیامبران، کشف دارو میکنن، کشف علاج بیماری‌های روحی میکنن، تو عرصه اخلاق آموزگارند و درمانگر و طبیبند. این کار اصلی اونها، چیزای دیگه شون نه. بعدش هم تفاوت‌های دیگه‌ای هم دارن، اینکه خب به قول قرآن اینها آموزگاران بی مزد و منتن. از کسی هم گفت طبیبان الهی مزکست مزد نخواهیم، که ما پاک روانیم نه طماع و پلیدیم، حکیمیم خبیریم، ز بغداد رسیدیم بسی علتیان را ز غم باز خریدیم، حکیمان فصیحیم که شاگرد مسیحیم، 200 مرده گرفتیم و در او روح دمیدیم، حکیمیم خبیریم که قاروره نگیریم، که ما در تن بیمار چو اندیشه دویدیم، حکیمان الهی مزکت موز نخواهیم، که ما پاک روانیم نه طماع و پلیدیم. بپرسید از آنها که دیدند نشانها، که تا باز بگویند که ما از چه رهیدیم. یعنی برید بپرسید از آنهایی که تحت درمان قرار گرفتند، ببینید اینها چگونه معالجه شدند، از چه بیماری های رهایی پیدا کردند، ببینید که به دست این پیامبران چه آدمیان شایسته پدید آمدند، با تقوا، خویشتندار، نیکخواه، اهل شفقت، اهل مجاهدت. اینا رو ببینید تا محصول کارشون و محصول کشفشون رو ببینید. در اصل پیامبران کاشف اون اسرار هست. اگر این رو ما در نظر بگیریم، اون وقت من میخوام بگم که کاری از مطالبی که به ظاهر علمیه، مثل مسئله نجوم و چیزهای دیگه که ظاهرن در قرآن هم آمده، اینا هیچ لزومی نداره که من 100% مطابق با علم زمانه امروز باشه، میتواند مطابق با علم دیروزم باشه، هیچ کاری نداره، برای اینکه قصد و غرض از آنها آموختن علم نبوده، بیشتر توجه دادن مردم به نتایج بوده، اینکه خداوند خالق آسمان هست. حالا آسمان ها 7 تا باشن یا 70 تا باشن، یا تئوری بطلمیوسی باشه، تئوری کوپرنیکی باشه، توی ماهیت امر و تو اون منظوری که یک پیامبر داره تأثیری نداره. ببینید مولانا میگوید که داستان زیبایی رو نقل میکنه دیگه، میدونید وقتی شما ادبیات عرب میخونید، ابتدا برای اینکه فاعل و مفعول و فعل اونا رو به شما یاد بدم، مثال خیلی کلیشه یه رایج ضرب و زیدون امرن، زید امر رو زد، بعد میگن ضربه یعنی زد، زیدون فاعل است و امرن مفعول است و هم دیگه خیلی همه میدونن. امر رو میدونید که چجوری مینویسن، مثل عمر مینویسن، یه واون تش هست که عمر نخوانند رو، و امر میخوانند، مثل عمرو نوشته میشه اما امر خوانده میشه. این که میگه ضرب و زیدان امرن، بعد میگه شاگردی گرفته بود معلمو که آقا این زید چرا امرو زد، و اینم هی میگفت برادر عزیز من، شاگرد محترم ما، اصلا تو چی کار داری که این زد یا نزد؟ تو این قاعده رو یاد بگیر که فعل یعنی چی، فاعل رو مرفوع، مفعول، منصوب، اینا رو میگفت نه نمیشه، من باید بفهمم که این زید آخه چرا امرو زد بی خودی. میگه بالاخره معلم ناچار شد یک دلیل دروغین بگه دیگه، گفت ببین این امر در اصل عمر بده، یه واو رفته از یه جای یوزیده اوورده گذاشته که بی خودی کنار اسم زیدم به خاطر یوزیدین رو زده دید که چرا بگید. حالا ببینید داستان اینه، آدم یه وقتی از منظور دور میشه، به قول مولانا ای برادر قصه چون پیمانه هست، معنی هم در آن به سان دانه. وقتی یه قصه ای رو میگن، شما نباید به صورت قصه گیر بدید که چرا اینطوری، شما معنی که توشه باید بگیرید، به خود پیمانه چه کار دارید، به اون ماده، اون جلسی، چیزی که توی پیمانه ریختن به او توجه داشته باشید. گفت گندمش بستان که پیمانه است رد، گندم از تو پیمانه بردارید و پیمانه رو رد کنید بره به صاحبش، به خود پیمانه زیاد نکسید. خیلی از این چیزهایی که در قرآن هست، در کتابهای دینی دیگر هم هست، به تدریج دینشناسان به این نتیجه رسیدن که ادیان، پیامبران یک پیامهای ذاتی دارن، یک پیامهای عرضی دارن، یه چیزهایی که فرعیه، یه چیزهایی هست که اصلیه، اصلیش رو باید چسبید. این فرعیها رو تکلیفش رو خود زمانه و علم معین خواهد کرد، و اصلا محسوبه به ذات پیامبران هم نبوده که مثلا ما همین علم نجوم بگن، ریاضی بگن، طب بگن، فیزیولوژی بگن، این حرفا نبوده. اگر یه چنین تفکیکی رو شما صورت بدید، تقریبا پاسخ این سوالاتی که دوستان اینجا کردن روشن میشه، حرف بنده و تئوری بنده هم تا حدودی روشن میشه. به هر حال تئوری بنده رو میتونید اسمش رو بذارید تئوری زنبوری وحی. مال اون دوستان دیگر رو هم میتونید تئوری چی بگید، بلبلی یا تئوری نمیدونم حالا هر چی. مولانا از قضا نه فقط در باب زنبور، خیلی جالب راجع به کرم ابریشم اینا همینو میگه، میگه به کرم ابریشم هم وحی شده که ابریشم بسازه. راجع به درخت خرما هم به درختم پخ شده که اینجوری میره بده. ببینید این حوزه وحی رو خیلی وسیع میکنه و کاملا هم درسته، یعنی منطق قرآنی هم همینه، منطق پیامبر هم همینه. یعنی گویی که یه مکانیزمی به اینها میدن، یک نیروی، یک قوه، یک استعدادی در اونها میگذارن که بعد اینا دیگه خودشون تولید کنن و محصولاتشون رو به بازار بفرستن. دوباره نه اینو نفهمیدم.
رد پایی از دیکتاتوری در زندگی شخصی شما دیده می شود. چگونه می توان با این سراحت از آزادی رو ادامه کنید؟ مجلس خوندم که مجبورت هم خیلی سوال بعدی گفتن که بیام جواب دارم. من این ها در رفتی عدد یاد شده این بخنم، ولی گفتن میخواستن در مورد نقش شما در پروژه تفاق سازی که در اوایل انقلاب رو باید میشد سوال کنم. آیا جناب عالی از جمله تفاق سازان جمهوری اسلامی دیدید یا نه؟ در سطح جواب مثبت از اون خمس هم دیگر زندانی در نهایت کوبه نیست که از خرم
نیست. زندانی چی؟
دیگر زندانی نیست نهایت کوبه نیست که از خرم نیست.
همین تمام شد.
بله
از این شبت همچنان که گفتم خب بنده آشنا هستم دیگه، و کور را خود این قضا همراه روست و یک چیزیست که خب ما همه جا باید پاسخ بدیم. ببینید بنده یه سایتی دارم که در این سایت هم تقریبا همه چیز رو گذاشتم، چه حرفای خودمون، چه حرفای ناقدین خودمون، چه مسائلی که اینجا اونجا باش روبرو بودم، و برای اینکه دیگه وقت جلسات گرفته نشه اینها رو به طور تفصیل من اونجا بیان کردم. حالا هم چون نمیخوام وارد اون بحثا بشم و میدونم وقتمون ضایع میکنه، بعدم کافی نیست، تجربه به من نشون داده که این گفتگوها خیلی علاج کننده نبوده، بنابراین من شما رو ارجاع میدم به اونجا. نوشتهای مفصلی هست در باب دهه اول انقلاب، راجع به انقلاب فرهنگی، راجع به قصه بسته شدن دانشگاه ها و اخراج اساتید، نقش دانشجویان، نقش شورای انقلاب فرهنگی، ستاد انقلاب فرهنگی، افراد مختلف. در حدی که من میدانم هیچ کس هم از کسانی که اون موقع در انقلاب فرهنگی بود همچه توضیحاتی نداده، اصلا وارد این وادی نشده و بحث نکرده، توضیح نداده و گره گشایی نکرده. بعد شایعات هم که این طرف اون طرف زیاده، افراد هم که خب خیلی هاشون شما جوانهایی که تقریبا چیزی از ابتدای انقلاب نمیدانید، چون نبودید، چون سنتون اقتضا نمی کند، و به همین سبب لازم بود که یه چیز مکتوبی دست کم در باب مواضع من وجود داشته باشه که من اینا رو فراهم کردم. لذا الان شما رو ارجاع میدم که اونجاها رو ببینید. البته انسان خطاکاره، کی میتونه ادعا بکنه که معصومه و مثلا خطایی تو زندگیش نکرده یا ده سال اول و دوم و سوم و چهارم؟ بنده هم یکی از همون بندگان خطاکار خدا هستم. اما اگر واقعش در باب انقلاب فرهنگی بخواید، من فکر میکنم من خدمات خیلی زیادی کردم، طلبی از کسی ندارم، اما اگه بنا باشه که کسی طلبکار باشه بنده هستم. چون ما این دانشگاه های ایران رو که شما میرید ما باز کردیم. من یکی از خطاهای خیلی عمده‌ای که در خیلی از این بحث ها میگنم فکر میکنم دانشگاه رو بست کنم، ولی ما نبستیم، ما وا کردیم، دیگران دانشگاه رو بستن، دست ما دادن. بعد ما رفتیم که آقای خمینی بکنیم آقا این دانشگاه نباید بحثه بمونه، ما زود کارامونو میکنیم، دانشگاه باز بشه. حالا از قضاییشون هم خیلی مرافقت و موافقت کرد و بنابراین باز کردیم و دانشجوها اومدن به اونجا. ما نشر دانشگاهی باز کردیم، چقدر کتاب اونجا تولید شد. همچنان هم یکی از ناشران خیلی خوب ایران است و بسیاری از دانشجویان رو حقیقتش ماها سعی کردیم که راه تو دانشگاه پیدا کنن و بیان و توسعه دانشگاه ها کوشیدیم، استادای زیادی استخدام کردیم و کارهای بسیار زیادی، برنامه ها رو تغییراتی دادیم. این مقداری بود که زور ما میرسید. بابتش هم یک ریال هم نگرفتیم. این که من میگم یک ریال به معنای واقعی یک کلمه است، یک ریال ما بابت اینا مزد نگرفتیم. شما از خانواده ما زن بچه ما بپرسید که ما تا 12 شب اونجا کار میکردیم، از هیچ کسی هم طلبی نکردیم، نمیدونم به کسی هم چیزی ذکر نکردیم. حالا یه عده نمیدونم چطوری برق رو برگردوندن که ما باید دفاع کنیم از اون چی کردیم. نه والا، ما اگه کسی بناس ادعای خدمتکاری بکنه ما کردیم و بهترین سنین عمرمون هم بود و چقدر ما چلنج شدیم و چقدر سرکله با دانشجوانی زدیم که میخواستن 20 سال دانشگاه رو بسته نگه دارن، چقدر متهم شدیم که داریم خیانت به انقلاب میکنیم. حالا رو پررویی تمام ما جلوی اینا وایسادیم و شما نمیدونید جلو اول انقلاب چی بود، اصلا نمیتونید بدانید. من توی یکی از نوشته هام نوشتم که مثل شنا کردن تو استخر شیره بود. شما تو استخر شیره هرچی دست پا بزنید جلو نمیرید، اما فقط یه چیز داره که شیرین هم هست، نه چون شیره ما زحمت میکشیدیم، رنج میکشیدیم، تلخی میکشیدیم، اما شیرین هم بود. چون بالاخره داشتیم یه کاری میکردیم. ما سالها خارج کشور تحصیل کردیم، داخل کشور تحصیل کردیم، همه امیدمون این بود که یه روزی فرصتی پیدا بشه ما یه خدمت به مردمون بکنیم، یه جایی علی گرهی رو باز کنیم. انقلاب شد. بعد خب رهبر انقلاب آقای خمینی که در زمان خودش محبوب ترین رهبر تاریخ ایران بود، همه قبولش داشتن. به هر حال از ما دعوت کرد. چی از این بهتر بود که شما بیایید و دانشگاه ها رو سر و سامان بدید، اینها رو از نو به هر حال حالا به تعبیر ایشون اسلامیش بکنید. خود این اسلامی کردن یکی از چیزایی بود که هیچ وقت معلوم نشد منظور چیه. مثلا من تعبیرم این بود، میگفتم دانشگاه اسلامی از دو چیز، یکی از هنر و یکی از علم و لبریز باشه، این میشه دانشگاه اسلامی. کسان دیگری هم بودن البته بیشتر رو حجاب بحث میکردن، دانشگاه اسلامی حتما باید حجاب داشته باشن، مثلا دختران و همسایه. کسانی بودن که مثلا بین دختر و پسر باید دیوار بکشه، شاید شنیده باشید دیگه توی کلاس ها و اینا. با گروه های افراطی عجیب و غریبی ما رو برو بودیم. شما اصلا نمیتونید حدس بزنید و گمان بزنید چی بود جامعه در آن روز و گروه ها چی بود، دیمند ها و تقاضاها چی بود و مقابله با اونها چقدر مشکل بود. تمام آبروتون و تمام سرمایه روتون شما به گرو میگذاشتید تا بتونید دو قدم بردارید، دو تا گره رو باز بکنید. هیچ تحسین و پاداشی هم در کار نبود، بلکه باید دشنام می‌خوردید، فحش می‌خوردید و امثال اینا. ما گاهی که گله پیش آقای خمینی می‌کردیم می‌گفت از من بیشتر از همه فحش می‌دن، برای من شما ناراحت نباشید، اگه به شما هم خورد همین مقدار دلداری رو به ما می‌داد، هیچ چیز دیگری خبری نبود. غرض من این است که حالا من اگه بخوام اینو باز کنم خیلی طول می‌کشه. میخوام یعنی بگم شما اصلا فضای اون دوران رو باید بدانید چی بود، مسائل چی بود. دانشگاه ها اصلا اینجوری که شما فکر میکنید نبود. اون چی که بعدا پدید آمد با همه عیباش خیلی بهتر بود از اون چی که قبلا بود. البته من اولین کس و آخرین کسی بودم که از ستاره همکارنگی استعفا کردم. یعنی حقیقتش بعد از مدتی احساس کردم که پروژه های ما خیلی خوب کار نمیکنه، کسای دیگه اومدن و این خیالات دیگه در سر دارن. آقای خامنه ای منو صدا زد و گفت چرا نمیایی دیگه. گفتم والا در داره به یه پاشنه دیگه میکرده، عیناً همین تعبیر رو به کار بردن و من دیگه نمیام و همکاریمو قطع کردم. 20 و چند سالم هست که قطع کردم، ولی اون موقع که بودیم خدمت بیمزد و منتی هم کردیم و بیرون اومدیم. امیدوارم که پیش خدا و خلق خدا سرفراز و روسفید باشیم. در این حال آدمیست و جایز الخطا، حالا شاید هم خطا کرده باشیم دیگه، چه میدونیم. این از این. اما اینکه بنده خصلت های دیکتاتوری دارم نمیدونم حالا از این خصلت دیکتاتور چه زیانی به شما ها رسیده من. ایشالله خدا اون رو هم اصلاح کنه. پرواز سازی هم این یکی دیگه واقعا تو این عمر 65 ساله بنده اولین بار من دارم میشنم. این یکی دیگه تو اجندار نبود و جا در اومده و اینا باشه، عیبی نداره. ایشالله اون کسی که این نسبت داده خودش تو بکنه. خیلی بریم سوال بعدی. بله، عرض می شود که در باب امامت حرف اصلی من این است که الان خدمتتون عرض می کنم. شما برای مسلمان بودن، اونهایی که می خواد مسلمان باشن، من باز در اینجا هم ذاتی از عرضی رو تفکیک می کنم. به نظر من امامت، مهدویت، اینا همه جزء عرضیات اسلامه. یعنی شما میتونید مسلمان باشید بدون اینکه به قائل به امامت باشید، قائل به مهدویت باشید، قائل به ولایت فقیه باشید. هیچ کدوم اینها. به همین دلیل من خودم رو خیلی درگیر اینها نمی‌کنم حقیقتش. و به خود افراد واگذار میگم اگر شما به دلیلی رسیدید، قانع شدید که امام زمانی هست به مثل و قائل بر انظار است و یه روزی ظهور خواهد کرد، خیلی خوب و مطلوب. اگرم به دلیلی نرسیدید، نه قانع نشدید، نتونستید باور کنید، بازم اشکالی نداره. در مسلمانی شما هیچ خللی پیدا نمیشه. الان 90 درصد مسلمانان جهان اهل سنت خوب عقیده رو ندارن. به ائمه شیعه اونطوری که شیعیان عقیده دارن خوب عقیده ندارن، خللی هم در مسلمانیشون نیست. مسلمانن، عباداتشون رو به جا میارن، خدا پرستن، به پیامبر احترام میذارن، ولایت پیامبر اسلام رو دارن و تمدن اسلامی عمدتاً توسط اونها ساخته شده است. مهمترین کتابهایی که در عرفان، در فقه و امثال اینها در طول این تاریخ 1400 ساله اسلام نوشته شده، بزرگترین شعرای ما چه مولوی باشن، که حافظ باشه، که سعدی باشه و بسی غیر اونها، اینا همه اهل سنت بودن. و این تمدن گرچه که خب بارش به دوش همه مسلمان ها بوده، اما اکثریتشون به هر حال غیر شیعی بودن. به همین دلیل من به خاطر اینکه اصلا این دو دستگی و این تقابلی که گاهی پیش اومده و میاد، دیگه وقتا هم خونین میشه و باید واقعا مواظب باشیم که به جنگ‌های مثل پروتستان ها و کاتولیک ها و اینا نینجامد، این مقدار رو ما باید همیشه در یاد داشته باشیم. اسلام یه ضروریاتی داره، یه غیر ضروریاتی داره، یه ذاتیاتی داره، یه عرضیاتی داره. مسلمانی به اون ضروریات و ذاتیاته، بقیهش دیگه پره. یعنی پیامبر اگر مثلا کمی زودتر وفات میکردن، کمی دیرتر وفات میکردن، اگر بعد از پیامبر مثلا اون دعواها پیش نیامده بود، اصلا ماجرای امامت و بسی چیزهای نظیر این کاملا شکل دیگری پیدا میکرد. بنابراین من هیچ وقت خودم رو درگیر مثلا مسئله عصمت امامان هم نمی کنم. اونم چیزی نیستش که ما بخواییم بر سرش نزاع بکنیم. یه جا ما از عصمت مطمئن میمونم در مورد پیامبر اسلامی که خب پیامبر به حکم پیامبر بودن باید معصوم باشه، باید خالی از خطا و خلل باشه که ما مطمئن باشیم که به هر حال با امانت کامل و بدون خطا داره پیام الهی رو، یعنی اون کشفی رو که کرده به ما منتقل میکنه. اینش ضرورت داره و ما به او پابندیم، یعنی عقلا به این نتیجه میرسیم. دیگه بقیه از چیزاییست که اگر کسی دلیلی پیدا کرد، اگر قانع شد، اگر توانست شواهد معقولی عقلانی قوی جمع آوری بکنه، خب نعم المسلوف برود و اعتقاد ببرد. اما اگرم نیافت خیلی نگران نباشه، در مسلمانی هیچ رخنه‌ای پیدا نخواهد شد. توجه کردید من به همین مقدار بسنده میکنم، بیشتر از این وارد این مقوله نزاعی نمیخوام بشم. ببینید اینجا لطفا بحثای شخصی نکنید دیگه. این ببینید در شعاع دلیل ما با هم دیگه اینجا بحث میکنیم. ببینید بنده یه فرد فانی هم، من از این دنیا میرم، ولی چه اهمیتی داره این چیزی که تو ذهن و مغز بنده هم. اون چیزی که میتونه بمونه سخنیست با پشتوانه دلیل، نه اینکه چه کسی در ذهن چه میگذرد یا نمیگذرد، خیلی اهمیتی نداره واقعا. اون چند که من دارم در اینجا میگم، نه اینکه بهش باور نداشته باشه، من واقعا مشیم در مسائل همیشه در همه مسائل اینجوریست. به هر حال من تحصیلاتم فلسفه بوده، فلسفه آنالیتیک بوده، فلسفه اسلامی بوده، آخر با دلیل و استدلال و اینا ما خو گرفتیم و ذهنمون رو هم خو دادیم، تربیت دادیم که آزادانه ولی بر مبنای عقلانیت پیش بره و داوری بکنه. بر دینم همینطوره، تا اون وقت خداوندم بیشتر از این از کسی نمیخواد. شما فکر نکنید خدا اونجا ایستاده که بهانه بگیره مردم برای جهنم، بگه شما این یه قدم و یه ذره یه 10 درجه مثلا زاویه دار برداشتی و همون جهنم. درست عکسشه، خدا بهانه میگیره آدم را بهشت. گوش کردی؟ گفت بهشت را به بهانه دهد، به بها ندهد. یعنی اینطوری نیستش که شما بگید به بهای طاعاتی که من میکنم خدا بهشت را به من میده. البته میده، ولی اصلش این است که به بهانه میده. برای اینکه ما چیم و این طاعتی که ما میکنیم، خود توفیق طاعت رو هم خدا میده، جونش هم اون میده، قوتش هم اون میده، همه این چیزا. لذا کسی طلبکار از خدا نیست. این همه کردیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچ، این هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش مرق. لذا اینه که شما فکر کنید آیه کلمه رو شما عوضی گفتید، مثلا اون رو توی اعتقاداتتون نگنجوندید، لذا جهنمی میشید. من همچی درکی از خداوند ندارم. شمس تبریزی داستان خیلی زیبایی داره، میگه مرد اومده بود خونه شب نشست، همه اخمش تو هم و خانومش قضا آورد، دید نمیخوره، محل نمیذاره، جواب سلام نمیده. گفت آقا چی شده؟ قربانتان بروم، چه اتفاقی افتاده؟ بالاخره زبان این مرد باز شد، گفت حالا دیشب در مسجد یک واعظی آمده بود و به ما گفتش که زمینه بعدش هر کس که بگه خداوند روی عرش نشسته و مثلا پاهاش رو از عرش دراز کرده، خب اعتقاد پاره از مسلمان ها بود، از کرامیه بود در آسمان مثلا هست، این شخص کافر است، با او قضا نخورید، با او رفت آمد نکنید، او جهنمی بدانید، اعتقاداتتون رو هم بپیرایید. گفتیم امشب رفته بودم مسجد، یک واحدی دیگه اومده بود، خب هر کس که به شما بگه خدا روی عرش ننشسته و پاهاش رو دراز نکرده او رو کافر بدانید، از او دوری بودید، ما رو مشوش کردن، ما رو آشفته کردن، دیگه نمیدونیم چه خدایی رو میپرستیم. که اینها رو گفت. بعد خانم ایشش گفت اگر خدا روی عرش نشسته یا ننشسته عمرش دراز باد، فعلا تو قضا رو بخونید. حالا بندم واقعا عرضم این است که اگر فلان طور هست یا فلان طور نیست، عمر اونهایی که واجد اون اوصافند دراز باد. ما اون چی که به او بد ایمان داشته باشیم اونی که به حکم عقلمون اون رو یافته ایم و تجربه هامون رو نشان میده. ببینید حقیقت دین این اعتقادات نیست، حقیقتش اینه که شما زندگی اخلاقی خیلی خوبی داشته باشید. و خود قرآن هم به بنده و شما گفته که زندگی اخلاقی محورش چیه. بنده هم براتون میگم محورش اینه که لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحب، به پاکی بر یعنی نیکی به کمال نمیرسی مگر این که از اون چیزی که دوست دارین انفاق کن. توجه کردید؟ آدم ممکنه یه چیزایی رو بده و ببخشه اما چون خودش هم سیره نمیخواد، اما یه چیزاییست که به جان شما بسته، شدت علاقه و تعلق رو به اون دارید، اگه اونو بتونید بکنید از خودتون و بدید، شما میرید بالا، ارتقا پیدا میکنید، ترقی روحی پیدا میکنید. این خیلی مهمه. تمام عرفان رو شما بگردید، من رو به شما عرض میکنم و این تجربه مجانی من در اختیار شما باشه، خواهید دید که تمامش دیگه همین جمله که در قرآن و در سوره بقره است خلاصه شده. فوق العاده من یه کسی فرضاً وقتش براش مهمه، یه کسی پولش براش مهمه، یکی آبرو براش مهمه، به هر حال هر کسی به یه چیزی تعلق خاطری داره. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزی که به جانتان بسته است و دوستش دارید از اون بتونید بگذرید، این شما رو بالا میبره، این نردبان ترقی شماست. و هر کسی هم در مورد خودش باید اینو به دست بیاره که کیه و کیه. مال بنده ممکنه با مثلا تعلقات شما فرق داشته باشه، هر کسی این رو در خودش باید مطالعه کنه و به دست بیاره و بعدم راشو بگیره بالا. این حقیقتی است که یه دین داره، قرآن اسلام از شما ها میخواد. اگه اینو عملی کردید، حالا آدم هزار سال بنشینه بر سر اسمت این اون بحث کنه و این آدم اخلاقی زندگی نکنه، این چه فایده داره؟ هیچ فایده ای نداره، نه بهش رو میبره نه رضایت خدا رو کسب میکنه. واقعا عرض میکنم، یعنی در بند این چیزا زیاد نباشید، اینا حقیقت ایمان رو تشکیل نمیده. همین داستان موسی و شبان رو که من اینجا براتون عرض کردم، اصلا لبش، گوهرش، محورش همینه دیگه. وقتی که موسی رو که شبان داده میگه خدایا بیا لباس برات بدوزم، بیا شیر بدم بخوری، موسی برای تاخت که خدا رو که اینجوری وصف نمی کنن، تو باید این کلمات رو بگی، اون عبارات رو بگی، بگی واجب الوجوده، بگی علت العلله، بگی اینه، بگی اونه، متکلمانه، عالمانه. ولی خدا به موسی یاد داد، گفتش که نه، من اصلا اون چیزا رو نمیخوام، من اصلا اون چیزا رو نمیخوام. یه کسی بیاد با این الفاظ تونتراغ مثلا درباره من سخن بگه و من رو توصیف بکنه که چی بشه؟ آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. اون سوختگی و اون شیفتگی و اون حیرانی و اون عاشقی، اون چیزیست که از تو میخرند دیگه. بله، این خلاصه حرف بنده است در این باب.
که گمان نکنم با این تئوری روشن که جدی قابل دفاع باشه، در این هم این اصلا رو گفتم که شما در دیگه هم نشون دارید که سعی کردید که بهایی هم رو بشر رو اخلاق رو نکنی مدر نشده، چون یه در از اسمانتون هم در هستن که اصلا نیمه با رو بشر ندارم و مشکلی هم ندارم تنقل میدن. از جمله این نقاط غیر قابل دفاع مثلا من چند تا مورد رو باید فهرست بار میگردم و خودش مواجمون در هستیم. یکی مثلا موردی که پیغمبر از طریق حکمیت سعده نمال ولی با تایید خودش دستور گردن دادن هفتت و اصیل یهودی رو که همه دست دست دادن یه تقوی قبیله رو میده و روایتی که از علی اجرا میکنه و این کسی ممکن به حفاظش بکنن. یه موارد دیگه از کنار مکرر متعدد مثال شعب نشتف موارد متعدد، یه مورد آیسولیتد هم دستور ترور مخالفانش رو میده. ماجرای ازدواج با تکیه یهودی هست که بعد از اینکه پدر و برادر و همسرش کشته میشن و همسرش در اثر شکنجه کشته میشه به دست متعدینا، در هم شب حالا با ازدواج یا هم خوابیدی هر که تو خواهی حساب رو بکنی کنه در همون این مورد هم همین نقل از منابع معتبر اسلامی کتاب از مقاصدی مثل تاریخ طبری اینجوری تو که دشمنان اسلامی ها رو به دروغ گفته باشن. حالا من خواستم هم که توضیح شما در این مورد چی هم شما فهمید که ما عقلا انتظار این پیغمبر اسمت شده باشه. حالا اسمت هم یه دیمی ها میگن معنی اسمت در رسالت، یه دیمی ها اسمت در کل زندگی در حال در مثلا چیزی که ما انتظار داریم یکی کسی پیغمبره، حالا اگه اسمت در کل زندگی هم نداره، در تک تک موارد زندگی هم نداره، از مثلا نباید مثلا فساد واضح داشته باشه. به من اونجا جواب شما
از می شود که بله، البته اینا نکاتیست که آشناس و خصوصا در روزگار ما خیلی هم رواج یافته و خب حق کسانیست که در باب پیامبر و پیامبری حس می کنند، تاریخ پیامبر رو مد نظر قرار می دن. من فقط چند تا نکته رو اونجا خدمت رو می گم، ولی خب البته بحث دامنه درازتری داره. ببینید شما هیچ وقت با خودتون فکر کردید که چرا مورخان مسلمان اینا رو نقل کردن؟ یعنی اگر واقعا اینا اینقدر میتونست که لطمه به ساحت حالا اسمت پیامبر یا شخصیت پیامبر بزنه، خب بالاخره لاپوشونی میکردن، بیشتر اینها رو از کتابهاشون بیرون میگذاشتن، نقل نمیکردن. نه فقط این، چیزای دیگری هم هست که در حالی که تواریخ مسلمان ها هست و قول شما در کتاب های معتبر هست که اینا توسط دشمنان اسلام هم نوشته نشده، توسط خود علمای اسلام نوشته شده، کسانی که مسلمان های خوبی بودن، مسیره ابن اصحاب، مسیره ابن حشام، مستار تبریج، نوستی، عرمهاسی، حافظی و دیگران، و اینها رو آوردن، به صراحت هم آوردن و چندان هم برخود نلرزیدن از نقل این وقایع و دادن این نسبت ها به پیامبر اسلام که مثلا قول شما هفتت نفر رو کشتن یا چیزهای از این قبیل، یا مثلا حمله هایی که بودن پیامبر به صورت راهزنی که مثلا هم از که داره که زیاد گفته میشه قبل از، یعنی بعد از پیامبری به قبیله ها و کاروان های بازرگانی میکرد و از اونها چیزهایی رو به غارت میبرد فیلمثل و امثال اینا. خلاصه میخوام بگم یه نکته ای رو که شما باید توجه بکنید این است که این حوادث طبقا توسط خود مسلمان ها نقل شده است و کمتر در تواریخ غیر اسلامی اینها دیده شده است. این دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یه دلیل این که هر دوتاشو نقل میکنن و ذکر میکنن، یک دلیل این که مورخین مسلمان اینها رو چون مطرح بوده شنیده بودند اینا رو آوردن که چیزی رو فروگذار نکرده باشن و مطمئن بودن که پاره از اینا اینقدر غیر قابل قبوله و باور نکردنیه که نقلش هم لطمه‌ای به چیزی نمیزنه و میتونن اینها رو نقل کنن بدون اینکه از ایمان کسی بکاهد یا مورد قبول کسی قرار بگیره. برای اینکه شما توجه کنید اولین شرح زندگی پیامبر 150 سال بعد از ایشون نوشته شد و در طی این 150 سال ما واقعا نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، این چیزایی که از سینه به سینه نقل شده اینا چی بوده و چطور نهایتاً به این صورت ها در آمده. به همین دلیل هم در مورد زندگی پیامبر یک چیزایی هست که مسلمه که تقریباً همون هاییست که تو قرآن هم هست. از اینا که ما بگذریم و فراتر بریم دیگه مسائل همش محل تردید هست، مثل خیلی چیزایی دیگه. حالا اتفاقا واقعه بنی قریظه، یعنی همون حادثه که از انزازن 700 تا یهودی رو مورخین خود ما، من به یاد دارم که مرحوم آقای ابوالحسین زرینکوب که از مورخین خیلی خوب ایشون نقل کرده بودن، این تحقیق در این باب کرده بود، در تواریخ یهود این حادثه نیامده، در حالی که یهودیان در نوشتن تاریخشون و در ظلمهایی که بر آنها رفته و ستمهایی که کشیدن، حالا چه از ناحیه مسلمانها و چه دیگران، دقیق بودن و اینها رو نقل میکردن. خود مورخان مسلمان هم در این تردید دارن که این اتفاق افتاده باشه. به همین صورت من نمیتونم به صورت حادثهی که واقعا این چنین باشه روش به صورت سرمایه گذاری کنم، حسابی باز کنم و بر مبنای اینکه یه فکت مسلم تاریخی است در بارش سخن بگیم. خیلی نمیدونم دلیل زیاد تاریخی نداریم براش. یکی دو جا نقل شده. خود طبری شما میدونید خب خیلی حوادث رو نقل کرده که طبری حوادث قدیر خون رو که یکی از مسلمات تاریخ اسلامه. حالا اینکه تفسیر این حادثه چیست، نسب علی بوده به خلافت یا هرچی، حالا اصل واقعی که بس نقل نکرده. یه اینچنین نیست که شما وقتی میگید که این کتاب خیلی معتبره، خیلی معتبر باشه به این معنا که همه اون چیزی در اونجا آمده درست باشه. به علاوه که یه نکته ما باید در نظر بگیریم، ما وقتی که امروز کلمه خشونت رو به کار میبریم که مثلا در مورد همین داستان ها دوچار آناکرونیسم یعنی نابهنگامی تاریخی نباید بشیم. من خواهش میکنم به این توجه داشته باشیم. این درسیست که همیشه فیلسوفان تاریخ به ما میدن اما ما فراموش میکنیم این درس رو. معمولا در تحلیل تاریخ ببینید یه چیزی رو که مثلا امروز ما زینت میدونیم، خب گذشتگان ممکنه اینو زینت ندانن. یه چیزی که اونا زینت میدونستن ما ممکنه امروز به صورت زینت نشماریم، نبینیم و به کار نبریم. یعنی اینا به اصطلاح کانتکست تاریخی داره. حوادثی و این چیزی که من از نویسنده کتاب محمد روزنستان نویسنده کتاب محمد فرانسه رو هم کنم، یهودی بود مارکسیست. ببینید کدهای اخلاقی فرق میکنه در دوره‌های مختلف. یه چیزی امروز ممکنه خشونت شمرده بشه که در گذشته خشونت شمرده نمیشه. باید اصلا نباید اینجوری قضاوت کرد در مورد حوادثی که رخ میداده. و مثلا فرض کنیم که الان در کشور ما، در کشورهای مسلمان ممکنه بیهجابی رو در اینجاها مثلا بی‌عفتی بشمارن، ولی خود اینا که بی‌عفتی نمیدونن که. توجه میکنه در میان مثلا مسلمان ها نقدی که بر مسیحی ها می نوشتن می گفتن که اینا شراب می خورن، کار زشتی، اونو که کار زشت نمی دونن که. ما در مورد تحلیل حوادث تاریخی باید به ارزش های هر دوره مراجعه بکنیم و ببینیم چه چیزی بد شمرده میشه، چه چیزی خوب شمرده میشه. توجه میکنید و تعبیراتی رو که به کار میبریم نباید متعلق به زمان ما باشه، باید متعلق به همون دورانی باشه که در اون دوران این واژه‌ها معانی خودشون رو داشتن. نسبت دادن خشونت و بسی امثال اینها به دوره‌های پیشین مستلزم توجه و دقت و مراقبه کافی است. همین مقدار رو ما میتونم بگم. اما در مورد اون شعرهایی که شما میگید مثل کعب ابن اشرف و اینها، من دیدم تحقیقات تاریخی که صورت گرفته حقیقتشون ها رو نفی کردن، گفتن نه اینجوری نبوده. و اینکه بعضیا نقل کردن به هیچ وجه نقل‌های مستندی نیست. شما ببینید در زمان خود پیامبر به همسر پیامبر هم تهمت به اصطلاح روابط نامشروع زدن. یعنی این یادتون باشه، مثلا این یکیش تو قرآن اومده که ما میدونیم به عایشه تو من زدن دیگه، گفتن به یه مرد دیگری بوده و فلانه. یعنی شما تعجب نکنید از اینکه مثلا یه چیزی نسبتی داده شده باشه به پیامبر که اصلا واقعیت نداره. تو زمان خودش این اتفاقات افتاده، چه برسه برای وقتی بید. یادتون باشه پیامبر شخصیتی بود که برای تخریب او از هر وسیله استفاده میشد. به خانوادش نسبتهای ناروا میدادن، به خودش نسبتهای ناروا، همه جور این چیزها بود. و بنابراین اینکه پاره ای از این نقل ها نادرست باشه به نظر من هیچ تعجبی نداره و میتواند مورد یعنی قبول قرار بگیره. خلاصه سخن من اینه در این باب. اما خب اگه من به نتایج دیگری هم برسم در وقتش میگم، اعلام میکنم اگر اینها توثیق تاریخی پیدا کنه. بعد بگید
این مسئله که فرضیه خوبی و بدی و قضاوت اخلاقی، کدهای اخلاقی شامل زمان میشن، با زمان متغیر هستن. خب بله به نظر من فرمایش درستیه، ولی من فکر کنم که مهمترین کدهای اخلاقی که جامعه بشری داره مثلا در مورد حفظ جون بیگناهان، اگر کدهای اخلاقی در طول این چند قرن اینقدر تغییر کردن، فرض کنیم حالا اینا روایت‌ها درست باشه، اگر اینقدر تغییر کردن که یک چیزی که مثل در حد کشتار آدم بیگناه که قبلا خشونت بوده قبلا خشونت نبوده الان خشونت هست، بقیه کلهای اخلاقی دین و اسلام به طور اخر چه ارزشی میتونن برای الان داشته باشن، چه اعتباری برای الان داشته باشن، چون که بخش بزرگی از اینم قرار اخلاق باشه دیگه، قرار یک معرفت شناسی در مورد جهان باشه اجمالی و بخش بزرگی قرار اخلاق باشه. حالا این خود اخلاقی که موارد واضح و ابتدایی اینقدر تغییر کرده چجوری میتونه
بعد
در زندگی الان چه
نقشی میتونه؟ ببینید از شما حقه، ولی من حالا توضیح میدم براتون. کدهای اخلاقی واقعا خیلی تغییر میکنن، یعنی این چیزی نیستش که ما ازش غافل باشیم، خیلی زیاد. من براتون مثال زدم، گفتم همین مثال حجاب، مثال چند همسری در گذشته های دور، چند همسری بسیار چیز رایجی بود، هیچ مشکلی هم وجود نداشت، نه مردا بدشون میمد نه زنها بدشون میمد، فقط هم میان مسلمان ها نبود، در یهودی ها بود، در ایران قدیم بود، کاملا یه عمل اخلاقی بود و همه میپذیرفتن و پذیرفته بود. حالا امروز در چشم امروزیان و مردم مدرن اینا بد شده، توجه میکنه. اما اینکه ما بیاییم و بگیم که گذشتگان اگر چند تا همسر داشتن کارهای بدی کردن، نه واقعا این اشتباه، این تحلیل نادرست به تاریخی، کار بدی نکردن، تو خودشون هم بد نمیدونستن و هیچ کی یعنی بد نمیدونست، نه چند نفر برای منافع خودشون. حالا چی شده که اینا تغییر کرده؟ اونا یه حرف دیگه، بالاخره اینجوریه و از این قبیل خیلی چیز. خود بردهداری، ببینید حالا بردهداری یه کیس خیلی روشن‌تر و مهم‌تر، تو بردهداری در گذشته بعد شمرده نمی‌شد، عقلای قوم ارسطو بر بردهداری سهم می‌نهاد، افلاطون سهم، یعنی فکر نکنید فقط مردم عوام بردهدار بودن، حقیقتا اینا معتقد بودن انسان‌ها جنس‌های مختلف دارن، فلسفه هم وجود داشت و افلاطون، بعضی هم مثل طلا میمونن، بعضی هم مثل آهن میمونن، همثال اینا، یعنی فیلسوفان بزرگ این حرفا رو می‌زدن، مردم عادی هم این کارا رو می‌کردن، خیلی هم کار نیکوی شمرده می‌شد، کار خودشون خدمت به بردگان هم می‌شمردن. حالا امروز نزد ما اینقدر منفور شده، اصلا معناش نیست که همیشه منفور بوده، همیشه بد بوده، هر کی این کارو میکرده غیر اخلاقی عمل میکرده، بی فضیلت بوده، این طورا نیست. به این نکته خیلی باید توجه داشت، معنیش نیست که ما برگردیم به اخلاق و کدهای ارزشی گذشتگان، ولی در داوری نسبت به گذشتگان خیلی باید محتاط باشیم و پامون رو به اصطلاح در جای صفر بگذاریم. در مورد انسان، ببینید من همیشه با این مطلب روبرو هستم، این نکته رو بر شما ذکر میکنم تا قدری حل و یا هضم مسئله بر شما تسهیل بشه، همین وقت بعد میام سر کدهای اخلاقی دین. من با خیلی ها روبرو شدم که اینها میگن که مثلا تبعیض دینی که در گذشته هم وجود داشته، حالا هم میگن در ادیان وجود داره، خیلی چیز بدیه. خب البته تبعیض چیز خوبی نیست، ما اینجا از حکومت سکولار یا فرادینی دفاع کردیم، اما یه نکته من میخوام شما بگم، شما امروزه به جای تبعیض دینی تبعیض ملی داریم دیگه، هیچ کم بد نمیدونه، یعنی میدونید نه که رایجه. ببینید بنده کانادایی نیستم، درسته اینجا بسیاری از حقوق رو ندارم، ندارم دیگه، صرف این که من اینجا به دنیا نیومدم که امر غیر اختیاری هم هست، بنده اینجا به دنیا نیومدم، خیلی از شماها همینطور، خیلی از حقوق رو ندارم، من جمله حق کار کردن ندارم، من ممکنه که رسیدگی اینجا بمیرم، حق رأی دادن ندارم، من انتخاب کردن ندارم، انتخاب شدن ندارم، خیلی از حقوق رو ندارم، خیلی هم عادیه، یه دارم پر رو بکنم تصمیم میگیرم بیرونم میکنم از این مملکت. عین این ماجرا در گذشته نسبت به دین بود، چون جوامع دینی بودن نه کشوری، یعنی جوامع مختلف بر حسب کشور تعریف میشدن، بر حسب دینشون تعریف. مسلمان ها خیلی از حقوق به نامسلمان ها نمیدادن، نامسلمان ها خیلی از حقوق مسلمان ها نمیدادن، اینن شبیه این که کانادایی ها به ایرونی ها نمیدن، ایرونی ها به کانادایی ها نمیدن، توجه میکنید. حالا اتفاقا جالبش اینه که قدیم خیلی راحت تر بود، شما با دو تا کلمه مسلمان میشدید یا اشهد ان لا اله الا الله مسلمان، تمام حقوق اسلامی رو پیدا میکردید. اما امروز اگه با این دو تا کلمه بود 10 سال بعد دوندگی بکنید تا یه دونه کارت اقامت بگیرید. واقعا اینو عرض میکنم، ما یه چیزایی رو نمیبینیم تو دوره خودمون، هزار تبعیض تو این کانادا الان که بنده شما چون کانادایی نیستین میکنن، بشر هم هستیم، حقوق بشر هم الان بوش فلک رو کرد کرده، ولی این تبعیض اصلا دیده نمیشه، نه ما اعتراض میکنیم نه هیچ کسی اعتراض میکنه. اما راست‌راستی وجود داره دیگه، یعنی شوخی نداره، راست‌راستی وجود داره. شما رو راه نمیدن، راه بدن با چه مقدماتی راه میرن اینجا که بیا چقدر باید چه کارها بکنید تا مثلا نصف یه شهروند اینجا محسوب بشه. در گذشته خطوطی که مردم از هم جدا میکرد و مردها کشورهای نیشن استیت ها نبود، این نیشن استیت کریشن جدیده مدرن. اون چه که مردم از هم جدا میکرد دینشون بود، یه جا به اصطلاح کریستندم بود، جهان مسیحیت بود، یه دارالاسلام بود فلان. خب اینا یه حقوقی داشتن برای خودشون، اونا یه حقوقی داشتن. آره تو جامعه مسلمونی یه دونه یهودی رو هیچ وقت رئیس مملکت نمی‌کردن، انتخابش می‌کردن اصلا بس مسلمان باشه. مگه الان غیر از این شما این تفکیک به اصطلاح تفکیک‌های مرزی که صورت گرفته اینطوریه؟ لذا می‌خوام بگم اولا شما این نکته توجه بکنید، ما خیلی چیزا توش غرقیم اصلا نمی‌بینیم. یه وقت خدا نکرده فکر نکنیم گذشتگان ابله بودن. این من چون بنده رشته تخصصیم تاریخ علمه، اینو به شما عرض بکنم، ما از اولی که رفتیم تاریخ علم بکنیم یه نکته خیلی خوبی رو به ما همون کلاس اول کلاس گفتن. یه وقت فکر نکنیم این کسی که میگه همه اصل همه چیز آبه، اصل همه چیز خاکه، اینا آدم ابلهی بودن. اینا دانشمندترین مردم زمانشون بوده. شما ببینید دلیلشون چی بوده. فکر نکنید عقل مال روزگار ما، گذشتگان همه بی عقل بودن. اگر فلان قوانین رو میگفتن، فلان تئوری های علمی رو، اصلا و ابدا اینطوری نبوده. اقلا گذشتگان اگر نه بیشتر به اندازه ما عقل داشتن، به اندازه ما وجدان و انصاف و عدالت داشتن. اما وقتی این مجموعه رو شما در نظر بگیرید و خیلی سهل میشه براتون فهمیدن اون چیزی که در جهان گذشته اتفاق میافتاده. تاریخش رو خوب درک میکنید، تاریخی بودنش رو درک میکنید. و خیلی از تبعیضها که امروز به نظر ما تبعیض میاد دیگه تبعیض نخواهد آمد. توجه کردید؟ تبعیضهایی که ما خودمون درست یه نوع دیگه شو امروز داریم تجربه میکنیم، در دلش زندگی میکنیم، خیلی هم اعتراض هم نمی کنیم، اصلا شاید حالی بونم نیست که تبعیضه. حالا بیام سراغ قصه قتل نفس. ببینید در گذشته یه اعتقادی بود جاری که همه فیلسوفان و دینداران داشتن و اون این بود که جان ارزشش کمتر از عقیده است و عقیده برتری دارد بر جان. می گفتن آدمی ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. جان به خودی خود عزیز نیست، مهم نیست، حیوانم جان داره، چی هم داره. اون چی که آدمی رو شرف می بخشه، اشرف مخلوقات میکنه، اعتقاد اوست. و این اندیشه اگه فاسد باشه آدم فاسده، اگر سالم باشه آدم سالمه. به همین دلیل میگفتن که آدمی اگر اندیشه فاسد داشته باشه تقریبا جانش بی‌ارزشه. ممکنه شما این رو نپذیرید امروز، اما این منطقی بوده برای خودش، حرفی منطق سستی هم نیست. ما امروز هم یه عده‌ای که اندیشه فاسد دارن به دست مرد می‌سپریم. یه کسی که واقعا مرتکب جنایت هیچ اشکالی نداره و مرتکب جنایت میشه، توجه کردید؟ بالاخره چند تا آدم میکشه، بالاخره اینو خیلی هم نمیشه تحملش کرد. در گذشته این قوی تر بود، در مسیحیت این عقیده بود، در یهودیت بود، در اسلام بود، در همه اینا عقیده رو برتر از جان میشه مردن و شرف آدمی رو به شرف اعتقاد و اخلاق و رفتارش میدونستن. به طوری که اگه یه آدم درنده فیلمثل پیدا میشد یا حالا فاسد الاعتقادی به نظر اونها بنا به تحلیل های مختلف. یعنی شما اگر که مثلا مولانا رو ببینید همین تحلیل رو داره و خیلی از متفکران اون دوران این تحلیل رو داشتن. در زمانه ما این اندیشه تقریبا ریورس شده، میگن جان بر عقیده برتری داره و مقدم است. این دورانی که ما توش زندگی می‌کنیم. حالا اینکه آیا عمل می‌کنن بهش یا عمل نمی‌کنن حرف دیگری است، ولی بالاخره در تئوری حالا اینو میگن. حالا اگه میخواستن عمل بکنن که یه دفعه لشکر نمیکشیدن به اسم دموکراسی و عراق و به این برای اون برای همینطوری این دیسکریمینتلی آدم بکشن و نامشو بذارن صدور دموکراسی. ولی خب اقلا در زبون و در لفظ این رو میگن که اندیشه بر جان مقدم نیست، بلکه به عکس جان بر اندیشه آدمی و عقیده اون مقدم. حالا شما بینید توی اون چارچوبه، توی اون چارچوب است که یک غیر مسلمان جانش مباح می شود، اونم نه همینطوری بی خودی و بی حساب، در یه شرایطی و الا اونا که اهل ذمه باشن، اونایی که معاهده و پیمان با مسلمان ها بسته باشن و امثال اونا که محفوظه، مثلا کافر حربی باشن یا چیز دیگری. در این حال چارچوب و زمینه کار اینه. حالا ببینید ما در حال حاضر اینکه شما میفرمایید که حالا این کد اخلاقی و کشتن آدم و اینا، گفتم اولا توجه بکنید این کشتن آدمی در یه روزگاری یه جوری معنی میشده و یک پایه‌ای داشته، در یه روزگاری پایه‌ای دیگه داره. و حالا باب اجتهاد بازه، یعنی اگر شما اینقدر ریجید باشید بگید که فقط همونی که همیشه گفته شده، اینطوری نیست. باید ببینید که پا به پای تحولی که روانشناسی آدمیان پیدا کرده است، شما چجوری میتونید این احکام رو تغییر بدید، چون بابش هم باز گذاشته شده و ما یه اصلهای کلی اخلاقی داریم که اینها میتونه تحت اونها قرار بگیره و تا حدودی راهش رو بشه پیدا کرد. یه چنین مکانیزمی داره اجمالا. گفتین دزدی؟ حالا چرا این کلمه رو کار اومده؟ فرض کنید ادیان از یه جای دیگه اقتباس کرده باشن. حالا این اقتباس چرا دزدی در مشکل دیگه؟ یعنی این کلمات میدونید خیلی بار داره، خیلی زیاد و ذهن رو راهزنی میکنه. حالا باری عرض می شود که ببینید، نه پیامبر نگفته که به اصطلاح ذاتی و عرضی در دین داریم، همونطوری که قرآن نگفته که ما مثلا سخنان مجازی داریم و سخنان حقیقی داریم. اینا به دیگران وانهاده شده است. منظورم به دیگران اینه، اصلا در بستر هرمنوتیک و در بستر تفسیر اینا متولد می شود. هیچ جای قرآن نگفته ما بعضی از چیزها رو به طریق مجازی بیان کردیم. اما وقتی که شما قرآن رو میخونید و زبانشناس هم هستید و وارد وادی تفسیر هم میشید، متوجه میشید که ناچار باید این تفکیک رو صورت بدید، پاره رو مجازی بدانید و پاره رو. هیچ شاعری نگفته من چه چیزهای رو مجازی میگم چه چیزهای رو حقیقی. اما شما وقتی که میخونید باید با این دید بخونید، یا خود به خود به این دیدگاه کشیده میشوید. غرض این است که همچین منطقی منطق مقبولی نیست که ما بگیم خود صاحب کتاب، صاحب شریعت باید این رو تصریح کرده باشد که ما مجاز میگیم یا نمیگیم، اصلی میگیم یا فرعی میگیم و امثال اینها. اما اگر هم بخواید، چرا در دین، اقلا در شریعت، در فقه ما واجب داریم، مستحب داریم، دست کم اینا معانی اولیه اصلی و فرعی رو در خودش داره. یعنی وقتی که میگه واجب، این واجبه دیگه، اما مستحب یعنی خب مثل واجب نیست، میتونیدم شما ترک کنید، عمل نکنید و اگر کردید چه بهتر. در اما خب دایره بحث خیلی وسیع تر از این هست. من در مقاله‌ای که تحت عنوان ذاتیات و عرضیات در ادیان نوشتم، اونجا 7 تا 8 تا من معیار دادم برای اینکه، یعنی 7 تا 8 نمونه ذکر کردم که عرضیات چی هستن و بعدم یه معیار کلی دادم. ببینید مثلا حالا برای اینکه خوب روشن بشه از همون مثال ها شروع میکنه. من اونجا گفتم اگر این جنگ ها فی المثل در زمان پیامبر نشده مثل جنگ احد، جنگ احزاب و غیره، خب اینا ذکرش تو قرآن نمی اومد. از سیمپل از ده حالا که آمده معنیش نیستش که اینا جز به اصلیات دینه، ذاتیات دینه، نه دیگه. خب اینا چون این اتفاق افتاده اومده، میشد اتفاق نیفته. تهمت به عایشه و اینکه رابطه‌ای با مرد دیگری داشته، این اتفاق افتاد و ذکرش تو قرآن تو سوره نور آمده. اگر این تهمت نبود خب این ماجرا هم ذکر نمیشد در قرآن و بسی شبیه اینا. از اون مهمتر قصه خود زبان قرآنه که عربی است. ببینید پیامبر اگر یه جای دیگه مبعوث شده بود، در آلمان بود، در یونان بود، هر جای دیگه، خب زبان قرآنی زبان دیگر میشد، یونانی میشد، آلمانی میشد، بدیهی بود، فارسی میشد. همونطور که مولوی میگفت کتاب من مثنوی اصلا قرآن است و زبان فارسی. بنابراین اینا عرضیاته، یعنی ما خوب میتونیم درک بکنیم که اینا تو ماهیت پیام دین مدخلیتی نداره. اگر فلان جنگ نشده بود، اگر زبان مثلا زبان یونانی شده بود و بعضی چیزهای نظیر این، اون وقت معیاری که من اونجا دادم معیارش اینه که چیزی که میتوانست به گونه دیگری باشد، این معیار عرضی بودن است، دل بخواهی نیست، چیزی که میتوانست. شما بعد قدرت تخیلتون رو بالا ببرید و بعد شرایط تاریخی رو هم زیر نظر داشته باشید که اگر مثلا این رخ نداده بود، اگر پیامبر عرب نبود، یونانی بود، اگر با این اگرا شما خیلی راحت میتونید این مسائل رو عوض کنید. در این حال پیام میتونست همون باشه، یعنی پیامبری که اومده به مردم توحید رو بیاموزه مثلا میتونست به زبان یونانی هم بیاموزه، میتونست بدون فلان جنگ هم حرف خودش رو بزنه. غیر از اینه، ببینید اون ملاک تفکیک ذاتی و عرضی این است که میتواند به گونه دیگری باشد و در این حال اون گوهر پیام رو در خودش داشته باشد. اما اینکه ادیان چرا متغیر شدن و پیام اصلی ادیان یکیست، ببینید این ما رو وارد بحث خیلی درازدامنی کنه که فکر نمی کنم اینجا ما بتونیم خیلی در بارش بحث بکنیم، یعنی برسیم. هیچ اشکالی نداره، به هر حال من از اینجوری میتونم به شما، هیچ اشکالی نداره که چند تا دین وجود داشته باشه. فرض کنیم که حرفا یکسان هم بزنن، چطور میشه مگه؟ مثلا چه چیزی کم میشه؟ چه چیزی به هم میخوره؟ چه عیب و نقصانی پیدا میشه؟ درست شبیه اینه که ما چندین فرهنگ در جهان داریم، چندین زبان داریم. شما اگه بیاد بگید که خب همون حرفایی که زبان فارسی میشه گفت به انگلیسی هم میشه گفت، به چینی هم میشه گفت، پس دیگه چرا چند تا زبان؟ خب حالا چند تا زبان شده، چه اشکالی داره؟ و بعدش هم میبینیم که این تنوع یه برکاتی داشته. مسلمان‌ها بر خودشون یه فرهنگ و تمدن وجود آوردن، یونانی‌ها یکی، نمی‌دونم مسیحی‌ها یکی، هیچ ایرادی پدید نیامده. این که خدا مصلحتش چی بوده و فلان من نمی‌دونم، چون ما نمی‌دونیم اونجا در ذهن خدا به اصطلاح چه می‌گذرد. اما اون چه که در عالم خارج می‌بینیم، این تنوع فرهنگا، اون تنوع ادیان، البته یه خساراتی هم داشته، یعنی جنگایی هم شده، ولی بشر البته می‌دونیم جنگ تراشه، سر دین جنگ نکنه سر یه چیز دیگه درست می‌کنه جنگ می‌کنه. این جنگ جهانی اول و دوم که سر دین نبود که روی همه جنگای تمام تاریخ رو سفید کرد، برای اینکه 50 میلیون کشته داد، تمام جنگای تاریخی همه تاریخ بشریت سر هم بکنیم فکر نمی‌کنم 50 میلیون بشه کشته هاش. بنابراین درسته یه همچی چیزایی هم داشته، ولی تنوع مطبوعی هم پدید آورده و در ظل این ادیان مختلف این همه شاعر، این همه عارف، این همه فیلسوف، این همه متفکر به عرصه آمدند و به بشریت عرضه شدند. خوبه، اشکال نداره. حالا فرض کنید شما حرف فلان پیامبر رو از زبان پیامبر اسلام میشنوید، چه مانعی داره؟ یه سخن رو، یه حقیقت رو به سه زبان، به سه بیان، به ده بیان این عالم میگن، خیلی خوب گفته بشه، خوبم هست. بنده و شما هم همطوری که تو ایران به دنیا اومدیم، تو دل دین اسلام به دنیا اومدیم، با این اخت شدیم، با این خو گرفتیم، هم اون حقیقت رو از این زبان میشنویم. مجنون رو وقتی که بهش میگفتن که آقا این لیلا تو چرا قد به این دل بستی، این همه زیبارویان هستن، چی شده تو باید؟ گفت لیلا صورت است، کوزه است و حسن می، می خدایم میدهد از جام وی. گفت منم میدونم می کوزه های زیادی زیبارویان، ولی خدا از این جام داره به من می میده. خیلی خوب، یه کسی دیگه ای بره از یه جام دیگه ای می بنوشه، چه اشکال داره؟ چرا میگید فقط یه میخانه، یه میکده، یک جام، یک خم، یک ساقی؟ چرا؟ خب فراوان باشن، این که نیکوه، زشتی نداره. بله من قبول دارم با شما، موافقم حقایقی که ادیان میگن وقتی که به اون بن شما برسید کم و بیش مثل هم میمونن، توجه فرمودید. حالا علارغم تفاوتایی هم که داره، ولی اونا حالا یه ظرافتایی که خیلی لازم نیست ما وارد بشیم، اما چند نفر اینا رو بیان بکنن، چند تا قائل و واعظ داشته باشه و هر کدوم هم به بیانی، به زبانی، به قول حافظ گفت یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب که از هر کسی که میشنوم نامکررم. ببینید همه شاعرای مراجع به عشق حرف زدن دیگه. اگه شما بیاد بگی که عشق یه چیزه، این همه شاعر، حافظ، سعدی، فلان، اینا چی ما رو معطل چی کردن؟ حالا معطل چیزی نکردن، از همم دزدی نکردن، این نکترم به شما بگم، همشون از یک جا دارن جام میگیرن، رفتن تو یه میخانه. نه ببینید یه چیز وسیعی همه رو داره سیراب میکنه، توجه فرم، همه سر یه سفره نشستن، این قبوله، اما کسی لقمه دیگری رو ندوزیده، همه لقمه خودشون رو دفن. همین یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب که از هر کسی که میشنوم نامکرر، واقعا اینطوری، و هر کی که میگه نیست که داره حرف تازه ای میزنه، نامکرر است. این به دلیل اون حقیقت تر و تازه است که اینطور مترا و معطر در اختیار ما قرار میگیره.
وقت
ما
وقتی نه حالا به شما مخصوصی عدیت میشه میخوانیم کنم یا تنمش کنم یا یک سال
یه سال بعد سال پایانی رو هم بفرمید. بعد
وقتی نه
من از توی سانه من رو بفرمید که میتازه زیادی سوال کنم اون داریم ما وقتی میگه همین هم تو یه جلن بگیم نخواهیم خیلی خسته بکنیم. یه سوالی که از دیگر دوستان من سرده کنم جدن با کمال شرمندگی خود از دوستان که نشد سوالشون رو مطرح کنیم جدن بکنم.
من
سوال
ندارم، من سوال دوستان مختلف انتظار بی شدید بود که توی قصه امی به بعد از سوالات بهتر بازم دارم. بیانید شما یک سره به حکمه امام خمینی مسئولیت اقتدار انقلاب فرهنگی یک از احمد اقتدار انقلاب فرهنگی هفته دو جلسه خلاصه ما از شما برنامه کنم که یک دهه حاکم به نام ناظر تا ایدئولوژی اول انقلاب بودید و کتاب های شما از دانشگاه تدریس میشد و شما میکروفون بند دارید در مورد توجیه حکومت اسلامی آقای متحدی مصاحبه می‌کرد که ده ها با سیاه سیما این رو نشون داده. هیچ اشکال نداره که اینها رو واضح ببینید جوری صحبت می‌فرمایید که خیلی عذر می‌خواهم من خیلی به شما احترام دارم جوری صحبت نکنید که شما خلاف موج داشتید چنان می‌کردید نه یک سر شما حاکم به نامناظر دانشگاه‌های ایران بودید توی دهه اول انقلاب شما باید اول در سکولاریسم و سیاست رو مطرح می‌کردید شما بگید من سی دهه معترض در نفسی دهه اول انقلاب اصلا اعتقاد داشت شما میکروفون برداشت با آقای متحدی مصاحبه میکرد در توجیه حکومت اسلامی اصلا قابل توجیه هست که یک نفر توی قبل ولی اما توی جامعه اسلام کشورهای اسلام اصلا قابل توجیه هست یکی به سکولاریسم اعتقادی اعتقاد داشته باشه به سکولاریسم سیاسی اعتقاد نداشته باشه اصلا اینجوری نیست یعنی اعتمادان از خود اون اول صحبت میدونم که قدرت هست که حکومت ها رو تشکیل میده و قانون اساسی ها تشکیل میده چون در حضور شما قانون اساسی نوشته شده در حضور شما حکومت اسلامی شکل گرفته در حضور شما هیچ اشکال نداره که صادقانه شجاعانه شفاف به این نتیجه رو بیا بعد از 50 تا 60 سال من به این نتیجه رسیدم که مثلا امامت بیخوده امامت فاصله شیعه از سنی بگید آقا امامت بکنید سریع و شرافت این هر کار شما در دهه اول انقلاب نمیذارید که الان داری مطرح میکنید بنابراین این کشور نداری که شفاف و برای که همه ازدا با این روشن سنگان مذهبی تکیر خود رو روشن سنگان با این نسل سرخون سالوانی بعد از 30 سال بعد از 40 سال ما به این نتیجه رسید چرا امامت می خود نبوت یه چیز شخصیه، نمیدونم وقت اینجوری هست، نمیدونم ولایت فقیه اونجوری هست، سکولاری را سیاسی باید باشید، ولی اینا در یه اول انقلاب نمیدونم. خیلی ممنون.
والا اگه شما دلتون میخواد بنده چه اصلاف چیزایی رو بگم که شما خوشتون میاد، ولی تو بنده نمیگم، عقیده هم هم نیست. بذاریم اولا این نکته رو بگم، من نمیدونم شما چرا انقدر اظهار اطلاع میکنین از چیزایی که کاملا خلافه. کدوم کتاب من تو دانشگاه تدریس میشه؟ اسمشو بگید. داخل دروغ محض. این کتاب بنده ترس، اولا من همچی کتابی ترس من علم و ارزش ندارم، این اول. ثانیا این کتاب بنده تو دانشگاه تدریس نمیشه، تو کتابی که نبوده کجا تدریس میشه؟ 100% سخنان خلاف. وقت شما انتظار دارید بنده رو شما رو تصدیق بکنم؟ شما شفاف بگید که خطا کردید و دروغ گفتید. خب بگید دیگه. اگر همچین کتابی از بنده وجود داره یا تو دانشگاه تدریس میشد، بنده هر چیزی که شما میگید قبول دارم. من همیشه تعجب میکنم تو جلسات با کسانی روبرو میشم اطلاعات 100% خطا دارم، بعدم کتاب نمیام. خیلی عجیبه واقعا. ایشون میگن هفته 2 دفعه صدا و سیما از بنده 20 پخش میکرده. من که اینجا چیزی در اختیار ندارم. حالا ببخشید اینجا مثل که من صدا و سیما در اختیار ندارم، ولی شما میتونید مراجعه کنید به پروندهش، مراجعه کنید به ریکورداش، به سوابقش، ببینید واقعا اینطوری بوده. صدا و سیما اینقدر عاشق بنده بوده، اینقدر بنده برنامه پخش میکرده. من را اینطوری نرو. شما میگید 1 دهه من حاکم از دانشگاه، من از دانشگاه درام بیرون کردن. آقا کجا 1 دهه؟ من استعفا دادم از ستاد انقلاب فرهنگی. اینجا خودم برای شما گفتم اصلا این حرفا نیست که شما میگید، تمام سراپا نادرست این اطلاعاتی که شما دارید میدید. وقت به بنده میگی شما بیا اعتراف کن، من تمام اون چیزی که تو ذهنمه شما اولا اعتراف کنه، حرفایی که زده همه خطا و دروغ بود. همینجا بنده دارم به شما میگم، بازم میگم، 10 بار دیگه میگید غلطه، دروغ است، آقای حرفا درست نیست، نسبتهای نارواست واقعا دارید میدید به یه آدم خدمتکار به این مملکت. وقت دومش هم این است که به بنده میگید شما بیا بگو نبوت اینه، بگو بنده آقا عقیده هم حقیقه هست که کتاب دارم میگم و گفتم از کسی هم پرس ندارد، واقعا هزینش هم ما دادیم اتفاق است. اما این که آدم از دهه اول انقلاب تا حالا فرق نکرده باشه، چرا بنده فرق کردم؟ اگه فرق نکرده بودم مثل سنگ و دیوار بودم که خیلی عرض داشت. نه خیلی بندم یه عقایدی، یه فکرهایی، یه چیزایی هم داشتم تفاوت پیدا کرده. همه اینها رو هم مو به مو اتفاقا شفاف توی نامه ها، تو مقاله ها، تو مصاحبه ها ما بردم. به همین دلیل هم اتفاقا مورد خیلی آزار و حراس و تعقیب هم قرار گرفتم، هزینه‌ش هم پرداختم. یکیش تو شماها و بسیاری از شما نپرداختید. تو دانشگاه کتک خوردیم، توی نمیدونم ناامنی تو مملکت کشیدیم، وادار به درد دریا قربت شدیم. همش به دلیل این بود که به هر حال راه خودمون رو میرفتیم و گفت همه کارم ز بدنامی خودکامی به ناکامی کشید آخر. نهان کی ماند آن رازی که از او سازن محفل ها، راز ما فاشه، ما حرفامون رو زدیم، همه هم میدونن. همین همه سوال راجع به نبوت که اینجا میشه به دلیل این استش که به هر حال من یه حرفایی زدم که آن ارتودکس بوده، اونم به خاطر خوشامد و قدامت کسی نگفتم. به هر حال خود من به یه نتایجی رسیدم و اینها رو بیان کردم. بعدن هم اگه به نتایج دیگری رسیدیم اونها رو بیان خواهیم کرد و خوبی هم نداریم و پا به پای استدلالم پیش میریم. کاری هم که در ابتدا ما کردیم، ببینید انقلابی که شد انقلاب ما قبول داشتیم. بنده الان هم دارم میگم ما از اون انقلاب به اون انقلاب خوش آمد گفتیم. انقلابی بود مردمی، 98-99% مردم پای اون انقلاب بودن، اومدن از رهبریش دفاع کردن، هیچ جای شک و شبهه نداریم. مثلا این که این انقلاب بعدن به یه راه دیگه رفت یا به تعبیر من در به پاشنه دیگری چرخید، از همونجا بنده کم کم راه همون جدا کرد. گفتم این مقدار ما اومدیم، به نظرمونم خوب بود، خدماتی هم که میتونستیم کردیم، سرمایه‌مون هم در اختیار گذاشتیم، اما چیه که دائمی و پایدار باشه؟ از یه جایی بعد ما احساس کردیم که نه، مثل این که این دیگه اونی نیست که ما فکر میکردیم یا تأییدش کنیم. بالاخره راهمون رو جدا کردیم تا مدتی و اینا رو همه رو نوشتم، همه اینا رو من نوشتم. این چیزی نیست که من اولین بار اینجا بگم. ما تا بعضی ها وقت نمیذارن، حوصله نمیکنه اینا رو بخونن، یا حرفی رو از خودشون در میارن یا بیخبری خودشون رو به صورت خبر میخوان بفروشن به دیگران، بعدم انتظار تأیید و تصدیق دارن. اینطوری تمام اینا رو من نوشتم. تا یه مدتی نصیحت کردیم، تا یه مدتی پند دادیم، اندرز دادیم، وقتی هم که نشد اعتراض کردیم. نوشتم به حکم خدا و خرد اعراض کردیم و اعتراض کردیم. این چیزی بود که من ایمن در نامم هم آوردم. بعدش هم خب بالاخره جزو ناقدین در اومدیم. به طور مطلق آقا نه ناقد بودن ارزش است نه معید بودن ارزش. بس دیگه داریم به این که اون چیزی که با او روبرو هستی چی باشه. این که آدم همیشه کنار بشین و نقد بزنه به نظر من چیزی درست نیست. تا میشه یه حکومتی مردمی است، داری میبینی که داره خدمتی میکنه، بسیار کمک میکنه. همین هم که دیدید نیست، به هر حال میگید دیگه ما از این به بعد نیستیم دیگه، همراهی نمیکنیم و کاری که ازمون برمیاد میکنیم. بنده رفتم چه خامنه‌ای جو بیا گفتم نه خدمت کنم فرهنگی، میرم تو دانشگاه درس میدم، کاری میکنم، کتابی مینویسم، همه چی که به عقلم میرسه انجام میدم، که همون رو هم تحمل نکردم و دیگه اینقدر اثر برام تنگ کردن که مجبور شدیم همه اونها رو هم ترک بگیم. ولی بنده به شما میگم هیچ کتابی از بنده تو دانشگاه تدریس نمیشد. اگرم میشد هیچ اشکالی نداشت، ولی این خبر دروغه. یعنی این جرمی نیست که کتاب کسی تو دانشگاه تدریس بشه، ولی نه کتابی از بنده تدریس نمیشد. بنده کتاب نام علم و ارزش ننوشتم، اگر هم نوشته بودم ایدی نداشت، ولی همچه کتابی وجود خارجی نداشت و بعده هفته دو روز از صدا و سیما ظاهر نمی شدم، اگر هم می شدم ایدی نداشت. این هم هفته اصلا این هم نکردم، اما این هم دوری بنده خدافزی میکنیم از دوستان. قربان یکایی که شما ممنونم از حسن تحمل و اصلاحشون. به خدا من خیلی
ممنون.